سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خیر مردم عرض میکنم حضور اساتید محترم پژوهشگران، همچنین حضور اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر مجید استوار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، آقای دکتر رضا ایستانیا عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و همچنین آقای دکتر محمد پزشکی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه. موضوعی که امروز در خدمت حضار محترم هستیم ایده ایست که در کتاب انقلاب اسلامی و نبرد نمادها مطرح شده. خب شاید هویت موضوع تازه‌ای نباشه، ولی مسئله شدن هویت مربوط به یکی دو قرن اخیر هستش، به ویژه در جامعه ایرانی زمانی که تصادم جامعه ایرانی با غرب شکل گرفت و به نوعی تأثیراتی رو بر جامعه ایرانی گذاشت، مسئله نوسازی در ایران مطرح شد. شاید به طور مشخص تر بعد از مشروطیت این بحث در ایران خیلی جدی بوده و بشه گفت که موضوع هویت یک مسئله جدی در جامعه ایرانی قرار گرفت. خب جوامعی که در فراگرد نوسازی قرار میگیرن به طور طبیعی با بحران‌های مواجه خواهند شد که مهمترین اون بحران هویت است، و شاید بشه گفت که منطق فهم تحولات جامعه ایرانی هم از منظر هویت امکان پذیر هست و میشه گفت که بخشی از تحولات جامعه ایرانی هم در اختلالاتی است که در جریان هویت حاصل شد. در کتاب انقلاب اسلامی و نبرد نمادها در واقع به دنبال همین هستش که مسئله چالش‌های هویتی و ستیز هویت‌هایی که در جامعه ایرانی به گونه‌ای بوده است یا بعدها وارد جامعه ایرانی شده و نوعی تصادم رو ایجاد کرده و پیامدهایی رو هم در جامعه ایرانی بر جای گذاشته، طبیعی است که شاید انقلاب اسلامی رو از منظرهای مختلفی بشه مطالعه کرد، اما مسئله بررسی نگرش‌های هویت بنیان در تحلیل انقلاب اسلامی یکی از شاید بشه گفت که ویژگی هایی است که انقلاب اسلامی باعث شد که مباحث هویت بنیان رو ما در تحلیل انقلاب اسلامی داشته باشیم. از این رو آقای دکتر استوار کتابشون رو با این ایده تألیف نمودن که خب طبیعی توضیحات بیشتر رو ما در خدمت ایشون خواهیم بود و تقاضامون هستش که در ابتدایشون حدود 15 دقیقه اون ایده خاصشون یا ویژگی هایی که از کتاب صلاح میدونن که بیان بکنن رو در خدمتشون باشیم، توضیحات رو بشنویم و انشالله به سراغ ناقدین محترم بریم و نقد کتاب رو در خدمتشون باشیم. آقای دکتر خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از پژوهشگاه محترم، اسمش همیشه یادم میره، علوم و فرهنگ اسلامی، که زمینه نقد این کتاب رو در شهر عزیز قم فراهم کردن. همچنین گرامی می‌داریم ایام بهمن ماه، ایام انقلاب اسلامی رو که در بعد از 37 سال از شکلی انقلاب اسلامی ما اینجا نشستیم کنار دوستان و قرار هست که در خصوص موضوع انقلاب اسلامی مباحثی رو با همدیگه داشته باشیم. اگر اشتباه هم نکنم خب در شهر قم هستیم، شهر عزیزی است. امروز فکر میکنم که در کنار جوار ملقد متحد از معصومه هستیم، سال روزه و سالگرد وفات ایشون هست و اون رو هم گرامی میداریم. خب در خصوص کتاب انقلاب اسلامی و نبرد نمادها من خیلی کوتاه صحبت میکنم، بقیه زمان رو در اختیار دوستان عزیز نقادان و شما قرار میدیم. من واقعا ایده کلی این کتاب رو خدمتتون بگم و مثلا بیش از این وقت دوستان رو نگیرم. ببینید بحث انقلاب اسلامی اساساً یک خود ریولوشن یا انقلاب یک پدیده مدرن هست که از دوران به اصطلاح منظر اندیشه سیاسی نگاه بکنیم، از دورانی که تجدد آغاز شد، حالا عمدتاً میگن تجدد با انقلاب فرانسه سال 1789 به بعد شکل گرفت و حالا انقلاب فرانسه به گونه‌ای پدر انقلابات دنیا و پدر تجدد هست، طبیعتاً انقلاب اسلامی رو ما در چارچوب مسئله تجدد باید مورد واکاوی قرار بدیم. این رو هم خدمت دوستان توضیح میدم چرا تجدد اینقدر مهم هست. خب یه دغدغه‌ای در کشور ما وجود داشت از منظر پژوهشگران. تا الان انقلاب اسلامی از مناظر مختلفی دیده شده، مثلا از منظر اسلام شیعی، از منظر دینی، از منظر فرهنگی، از منظر طبقاتی، از منظر اقتصادی، مثلا آقای آبراهامیان بحث کرده، یا دیگر دوستانی مثلا منصور معدل اومده از منظر طبقاتی دیده، یا آقای بشیریه، دکتر بشیری از منظر اقتصادی و طبقاتی دیده. از مناظر مختلف تا الان واقعی انقلاب اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته، اما یک بودش به نظرم میرسه که این مخفول بود و اون از منظر سمبولیک بود یا نمادین بود، که چرا ما اساساً معتقدیم که انقلاب اسلامی از این بود دیده نشده که این رو امروز ما میخوایم اینجا مورد واکاوی قرار بدیم. این ایده، این سمبولیک رو خب ما از جامعه شناسی گرفتیم، جامعه شناسی فرانسه و به خصوص پیر بوردیو جامعه شناس فرانسه که در حوزه سمبولیک پاور یا همون قدرت نمادین کار کرده. یک کتابی داره تحت عنوان Language and Symbolic Power که زبان و قدرت نمادین، اونجا اومده بررسی کرده که در جوامع مدرن چطور زبان و قدرت نمادین میتواند منجر به سلطه بشه و بعدش هم لجیتیمیسی داره، یعنی اساساً حقانیت درش وجود داره. خب این رو اومده بررسی کرده و به اصطلاح در حوزه‌های مختلف این رو دیده، در سبک زندگی، در طبقات اجتماعی، در طبقات سیاسی، حتی در دانشگاه‌ها، هیئت علمی‌ها، همه اینها اومده این بحث‌های سمبولیک رو و قدرت سمبولیک رو تعمیم داده. خب ما این ایده رو از اونجا گرفتیم و گفتیم بیایم ببینیم که انقلاب اسلامی سال 57 چطور میشه از تو قالب سمبولیک گنجونده بشه. خب همه شما عزیزان بالاخره یا انقلاب اسلامی رو مطالعه کردید یا ایام رو دیدید، چقدر قدرت سمبولیک دیده میشد در مشتهای گره شده، در شعارهایی که نمادین بود در حمایت از امام، حتی تشبیه سازی هایی که مثلا شاه رو میگفتن چی؟ یزید زمان. امام رو میگفتن امام حسین. این تشبیه سازی ها، این نمادین سازی ها برای ما خیلی حائز اهمیت بود. برای من سوال بود چطور میشه که اینها اینقدر پررنگ میشه. و جالب اینجاست این عرصه سمبولیک بعد از انقلاب هم به خصوص در دهه اول انقلاب هم تداوم پیدا میکنه. نمونش رو شما در دفاع مقدس میبینید، جوانایی که توی مملکت میرفتن شهید میشدن، اصلا چونه چرا میکردن؟ خیلی به راحتی شما میبینید که این از قالب ذهنی این جوانها پذیرفته میشد که به سمت شهادت بره. خب شهادت یکی از عناصر نمادین در عنصر اسلام شیعی است، در مذهب اسلام هست. و حتی شما اگر این سابقه رو بخواید بررسی بکنید میبینید که تا قبل از ورود اسلام هم مسئله خون تقدس شهید در فرهنگ ایرانی هم وجود داشت. خب پس این واقعی بود برای ما حائز اهمیت و ما دوست داشتیم که این رو مورد بررسی قرار بدیم و در این کتاب سعی کردیم انقلاب اسلامی رو از منظر سمبولیک ببینیم. فونداسیون این کتاب رو اومدیم بدین صورت ریختیم، یعنی این مثلا مبحث رو، که معتقد بودیم و هستیم ما سه تا، همونطور که دکتر عزیز فرمودن، سه تا به اصطلاح دو تا تو ایران دو تا عنصر لایه فرهنگی بوده، سومی هم 150 سال اومده. یه لایه فرهنگ ایرانی داشتیم ما، یه لایه فرهنگی اسلامی داشتیم و سومی هم که ما اینو گفتیم مهمان ناخوانده بوده، با زور هم وارد ایران شده تجدد. خب 150 سال ما این رو هم داریم تأمل میکنیم دیگه. خب برای ما سوال بود این سه تا چطور کنار هم میتونن بشینن و آیا انقلاب اسلامی واکنشی بود مثلا به ایرانگرایی رژیم پهلوی؟ آیا انقلاب اسلامی واکنشی بود به ضدیت با اسلام در رژیم پهلوی؟ این پرابلم ما بود به اصطلاح، و این پرابلم رو سعی کردیم از منظر سمبولیک حل بکنیم. خب به همین دلیل در کتاب اومدیم و اومدیم بحث جهان نمادین ایرانی و اسلامی رو مورد بررسی قرار دادیم. خب دیدیم در جهان نمادین ایرانی عناصری وجود داره که در تاریخ ایران حائز اهمیت هست. شما در شاهنامه که یکی از اوتور اسلامی ندوشن معتقده که شاهنامه جام جهان نمای ایرانی است، یعنی شما هر گونه فرهنگ ایرانی رو میخواید میتونید توی شاهنامه پیدا بکنید. حتی بعضی از سلوک ما، سلوک رفتاریمون که اساسا فکر میکنیم خیلی هم جدی نباشه، مثلا دم غنیمت شماری، ابن الوقتی، رندی ایرانی، خیلی چیزا رو شما میتونید در این آثاری که از گذشته مونده که در فرهنگ ایرانی وجود داره رو ببینید. یا تقدس قهرمان تو شاهنامه، چقدر قهرمان عزیز، قهرمان ها چقدر مورد تکریم قرار میگیرن، و بعد شما اینها رو تعمیم بدید بیایید تو دوره اسلام هم میبینید همین وضعیت وجود داره. بحث عدالت، تقدس خون سیاوش، مثلا شما عناصر بسیار زیادی رو پیدا میکنید، حتی یک تا محوری، خدا محوری، یزدان پاک. خب پس عناصری رو ما در جهان نمادین ایرانی دیدیم و بعد اومدیم یک مطالعه اجمالی هم در مورد جهان نمادین اسلامی انجام دادیم، دیدیم خیلی از این عناصر ماهیتاً شاید مثلا تقدس خون در دوره اسلامی قطعاً به وجود داشت، اما خب رنگ و بوی اسلام شیعی رو در ایران میبینید که پررنگ شده. مثلا امام حسین علیه السلام خب یکی از نمادهای بزرگ اسلام شیعی بود که شما مثلا میتونید این تقدس رو در دوران ایرانی هم اگر قبل از ورود اسلام تو این موارد ببینید. یعنی ذهن ایرانی ها به نظرم یک ذهن سمبولیک بوده. منتها یک سوال اساسی است که من دوست دارم اینجا پاسخ داده بشه، حالا تو جلسه اگر فرصت شد شاید سوال پیش بیاد. خب این ذهن ایرانی ها سمبولیک بوده در تاریخ از قدیم تا الان، خب چرا مثلا این 200 سال پیش انقلاب صورت نگرفت؟ چرا 500 سال پیش انقلاب صورت نگرفت؟ چطور شد این ذهن سمبولیک بوده اومده تو سال مثلا 57 انقلاب صورت گرفت؟ این میخوام تو ذهنتون این پرابلم باشه، اگه شد مورد بحث قرار بگیره، تا اگه لازم شد من پاسخشو بعداً در خلال بحثا بدم. خب پس در اسلام شیعه هم شما میبینید این عدالت محوری، تقدس شهادت، فداکاری، وطن برای اینکه بتونیم از هویت یک سرزمین دفاع بکنیم، اینها میبینید در اسلام شیعه هم بوده. یعنی جهان نمادین ایرانی با جهان نمادین اسلام شیعه به نظر میرسه خیلی نزدیک بوده، همسویی داشتن. اما رژیم پهلوی اومد، حالا تاریخچه ای هم از شکلی اون رژیم تو کتاب گفته شده، فرصت نیست که ما این رو واکاوی بکنیم. رژیم پهلوی اومد بین جهان نمادین ایرانی و تجدد همسوسازی بکند. دقت بفرمایید، اساسا جهان نمادین اسلام شیعه رو گذاشت کنار، گفت من اصلا با اون کاری ندارم، اصلا مورد نظر من نیست. من میخوام تجددی که تازه وارد ایران شده که تحت عنوان جهان نمادین تجدد ازش یاد کردیم، این رو من با ایرانیت ترکیب بکنم و بتونم از این یک هویت جدیدی برای ایرانی ها به اصطلاح بازتولید بکنم. تلاش زیادی کردم، آثار زیادی منتشر شد، اقدامات زیادی از دوره پهلوی اول صورت گرفت، کمیسیون‌های فرهنگ، باشگاه‌های فرهنگی و همینطور به خصوص در دوره پهلوی دوم که شما می‌بینید این گسترش بیشتری پیدا کرد و حتی در خیابان، معماری، شهرسازی، در سبک زندگی، خب همه اینها شما این رو دیدید که رواج پیدا کرد. ترکیب جهان نمادین تجدد و ایرانیت منتهی مراتب به این نکته توجه نشد که اساساً این همسوسازی می تواند منجر به واکنش هایی بشه. خب چون بین فرهنگ ایرانیت و اسلامیت یک همسویی هایی بود، مثلا نیاز به همسوسازی نبود. همین عناصری که خدمت شما عرض کردیم اینا در دو تا فرهنگ بگونی تو باور ایرانی ها بود. منتها اتفاقی که تو دهه 40 و 50 افتاد و این موضوع کتاب ما بود، چطور شد که میان این به اصطلاح در مقابل همسوسازی رژیم پهلوی یک جهان نمادینی شکل گرفت که این جهان نمادین به اصطلاح ویژگی های انقلاب آفرین پیدا کرد؟ اینجا نکته مهمی هست که مثلا اگه بین ایرانیت و اسلامیت همسویی بود، چطور شد ویژگی انقلابی پیدا میکنه که تو این کتاب این رو ما مورد بررسی قرار دادیم. نگاهی که پاره از حالا اگه سیر تاریخ روشنفکری در ایران نگاه کنیم در 100 سال اخیر، شما میدونید در دوره پهلوی اول خب روشنفکرها غالبشون نگاهشون نسبت ایرانگرایی و تجددگرایی بود، مثلا دوره مشروطه به بعد. شما میبینید این سیر در دهه 30 و 40 کم کم داره تغییر میکنه. پاره از روشنفکرها میان برداشت های جدیدی رو از اصطلاح هویت اسلامی تعریف میکنن. شما مثلا به عنوان مثال شریعتی در میدان سیاسی ایران اساسا مفاهیم اسلامی رو انقلاب، لباس انقلابی بهش میپوشونه. چرا این کار میکنه؟ از دید جامعه شناسی میخواد که یک ایدئولوژی انقلاب آفرین درست بکنه. که حتی شما عزیزان میدونید شهید مطهری، آیت الله مطهری نسبت به بسیاری از مفاهیمی رو که دکتر شریعتی به کار می‌گرفت و می‌خواست اون مفاهیم اسلامی رو لباس انقلابی بپوشونه باش مسئله داشت. گفت این شاید اصلا باور دینی دقیقاً این نباشه، شما چرا بعضی از مفاهیم رو اینقدر پررنگ می‌کنید و اینقدر می‌خواید یک به اصطلاح یک باوری رو ایجاد بکنید که اون شاید مثلا با باور سنت اسلامی همخوانی نداشته باشه. اختلافات همین جا بود، چون شریعتی میخواست یک لباس مدرنی رو بر مفاهیم سنتی بپوشونه که این کارم کرد، موفقم شد. و اساسا خیلی از این اتفاقات، این ذهن ببینید کم کم شکل گرفت. جلال آل احمد اومد تو حوزه روشنفکری، علی شریعتی اومد تو حوزه روشنفکری، بسیاری از مفاهیم جدیدی رو اینها با نگاه تجدد و نگاه اسلامیت ترکیب کردن و یک لباس جدید رو ایجاد کردن. و شما مثلا میبینید که ابوذر در اسلام یک معنی انقلابی پیدا میکنه، سلمان، فاطمه زهرا سلام الله علیها و خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که میفته، نگاهی که نسبت به امام حسین، شهادت و مفاهیم اسلامی هست، یک نگاه انقلابی میشه. و همین دلیل ما گفتیم خب شریعتی یک نوع رهبر انقلاب آفرین بود، یعنی مفاهیم انقلاب آفرین ایجاد کرد. از اون طرف هم روحانیت طبیعتاً برداشت‌های دینی خودش رو با تکیه بر همین ابزار مدرن و تجدد، ببینید روحانیت ما از ابزار تجدد استفاده کرد و از ابزار مدرن استفاده کرد برای اینکه بتواند فرهنگ اسلام شیعی رو مدرنیزه کنه. استفاده از به اصطلاح خب همین تبلیغ، روش‌های جدید تبلیغ، خب تا اگر اشتباه نکنم تا قبل از آیت الله العظمى بروجردی ما سازمان روحانیت ما یک سازمان متشکل و اینکه همه مثلا روستاهای ایران، بخشای ایران مبلغ بره، سازمان روحانیت به این صورت نبود.
از زمان آیت الله العظما بروجردی سازمان روحانیت یک شکل و نظمی گرفت و بعد می‌بینید همون فونداسیون چقدر کمک کرد به گسترش انقلاب اسلامی. حتی تا اونجا که تو کتاب خاطرات روحانیت شما نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا روی موضوع تاکید کردن که روحانیت مثل یک حزب تو دهه 40 50 عمل می‌کرد، در همه روستاها مبلغ می‌رفت، این عنصر اسلامیشی زنده بود، از ابزار تجدد هم استفاده می‌کردن. مثلا شما بیانیه‌های امام یا پیام امام رو از چه طریق منتشر می‌کردن، از چه طریق گسترش می‌دادن. شبکه روحانیت، شبکه رسمی روحانیت، روحانیشیه چطور کار می‌کرد؟ شما تو همین دهه 40 50 یکی از دغدغه‌های اصلی روحانیت جوان که اون موقع حالا مثل آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی، خب اون موقع اینا فعالین مبارز انقلابی بودن، مجلاتی که چاپ میشد، مجله مکتب اسلام، مکتب تشیع، اینها میومدن دغدغه‌های روحانیت رو نسبت به تجدد بازش میکردن، میگفتن آقا یکی از مشکلات جامعه ما همین تجددی است که بیمه ها با غربی گرایی که داره وارد ایران میشه، ما چیکار کنیم جوانای ما به سمت اعتیاد و هیپی گری و اینها نرن. اون موقع خب این نگاه ها بود، یعنی خود رو بخشی از روحانیت هم وارد این شد که بتونه از طریق تجدد پاره از اذهان رو تحت تاثیر قرار بده. پس از یه طرف روشنفکرا، از یه طرف روحانیت، بخش کثیر از روشنفکران اومدن به این سمت که بتونن بین به اصطلاح جهان نمادین ایرانی و جهان نمادین اسلامی شه و با بهره گیری از تجدد پیام و نگاه خودشون رو در کشور ما منتشر بکنن. خب این تقابل ایجاد کرد بین نگاهی که پهلوی ها داشتن با نگاهی که خانشی که به اصطلاح روشنفکران دینی و به اصطلاح مذهبی ها و روحانیت شیعه داشت. و در چنین فضایی که اذهان تحت تاثیر این فضای جدید بودن، فضای جدید فکری بودن، شما یه نگاه میکنید اذهان ایرانی داره به سرعت تغییر کرده. ببینید اصلا سوالی که خود شاه میکرد، بگو آقا چرا همه میگن مرگ بر شاه؟ این سال 57 از مهر تا آبان آذر تمام سوالش از این مشاورینش این بود. آقا شما به من بگید چرا همه یهو شدن مخالف شما؟ من تو یک سال پیشم میرفتم مثلا استانها رو بازدید میکردم، همه دست پای من میافتادن. چی شد آقا اینا همه مخالف من شدن مردم؟ حتی مشخصا این سوال میکرد آقا بعضی جایی که اسم شاه هم هست مردم میرفتن اون اسمو عوض میکردن. سوال برش پیش اومده بود. چرا مردم همه یهو اومدن گفتن آقا مرگ بر شاه؟ چرا شاه شد به عنوان نماد ضدیت با استبداد، نماد همه بدی‌ها در به اصطلاح ناراستی‌ها تو ایران؟ این سوال خیلی مهمی بود. خب هر کس هم سوالی پاسخی میداد. اتفاقا ما دنبال همین بودیم، چرا شاه به سیبل مبارزه تبدیل شد و همه بدی‌ها و همه ناراستی‌ها و همه انحرافات رو در شاه جستجو می‌کردن؟ خب این نشون میداد که ذهن مردم درسته یهو ما میبینیم این ذهن تغییر میکنه، اما کار فکری شده بود. از دهه 40 و 50 شما میبینید جهان نمادین منجر به این شده که ذهن کم کم غالبش تغییر بکنه. به همین دلیل وقتی امام خمینی تاکید میکردن که مثلا این نکته درست هست و شاه باید برود، از آن میپذیرفتن شاه باید برود و میگفتن اگر این راه درست است همه میپذیرفتن. این ذهن نمادین شده بود دیگه، ذهن تمام خوبی ها رو در امام میدید. خب شما به لحاظ سرمایه فرهنگی و نمادین نگاه کنید میبینید امام واجد سرمایه نمادین بود، سادگی، صلابت کلام، اما در مقابل شما میبینید که جهان نمادین شاه رنگ باخت تو دهه 50. اون جهان نمادین تفرعون، غرور، خب اینها رو گسترش میداد تو جامعه و تلقی میکردن مردم و مخالفت میکردن. شما اصلا اون به اصطلاح تو میدان عمل هم وقتی مردم انقلاب میکردن میرفتن به سمت مثلا آتیش زدن بانک ها و مراکز تجدد و سینما و کابارا و نشون میداد اون فرهنگ رو خیلی نمیپذیرفتن و این ذهن مخالفت میکرد با فرهنگ تجدد. خب این تقابل رو خب رژیم پهلوی ها تشدید کردن، از این طرف مخالفین اومدن این رو باز پروروندن و تونستن اذهان ایرانی رو در اختیار خودشون بگیرن. این هنری بود که به اصطلاح با نمادسازی دینی صورت گرفت. و منجر به این شد که عرصه ذهن رو وقتی شاه دست داد، خب پنجمین ارتش دنیا با اون همه ثروت، با اون هم پول، سوال برای همه است که چطور شد آنی فرو پاشید. بعضیا میومدن میگن آقا اصل غربی ها نشستن برنامه‌ریزی کردن و انقلاب اسلامی شکل بگیری. اساسا درست نیست. متاسفانه بعضی از مردم یا اصلا بعضی از سلطنت طلب ها اکثر سلطنت طلب ها اینجوری اعتقاد دارن دیگه، اصلا از پیش تعیین کردن. یعنی که در نظر نگرفتن همه این تلاش هایی که تو این سالها صورت گرفت و این اشتباه است. و ما اومدیم تو این کتاب این نظرات رو رد کردیم، گفتیم انقلاب اسلامی از درون همین جامعه ایجاد شده، از درون همین جامعه بازپرورنده شد و این هم جهان نمادین اسلامی شی و ایرانیتی که شکل گرفت و ترکیب اینا منجر به این شد که انقلاب 57 در میدان عمل به این صورت سازمان بندی و صورت بندی بشه. خب و بعد هم اومدیم گفتیم که این نمادسازی ها مهمه، اصلا دنیای نمادسازیه. حالا اگر بعد فرصت شد من تو خلال بس اینها رو صحبت میکنم که بگم غربی ها هم دنبال نمادسازی هم مثلا تمام ابزارهای نمادسازی رو دارن. بعضی از جامعه شناسا میگن دنیای مکدونالیزی شده، لباس آمریکایی، فست فود غربی، سبک زندگی غربی. خب الان سوالی که پیش میاد حالا من اول مطرح میکنم بعد شما روش فکر کنید، آیا ما تونستیم جهان نمادین ایرانی رو حفظ کنیم، نگه داریم؟ آیا همچنان دغدغه این رو جامعه شناسان ندارن که احتمال دارن جهان نمادین رو از دست بدن؟ آیا تونستیم جوانها رو قانع کنیم؟ آیا عرصه نمادین رو از دست ندادیم یا دادیم؟ مسئله ای که مقام معظم رهبری هم چند سال قبل در یکی از سفرهای استانی روش تاکید کردن در مورد سبک زندگی اسلامی و اینکه این سبک داره تغییر میکنه، خب اینا بحث‌های مهمیه دیگه. این بحث‌های نمادین هست که شما یه جایی بعد به خودتون میاد میبینید که اذهان رو امکان داره از دست بدید. این ذهن خیلی مهمه. اگه اذهان رو از دست بدین، اون شبکه نمادسازی، شبکه تسلط بر اذهان جامعه ما رو کیا به دست میگیرن؟ شما یهو به خودت میای میبینی اصلا پدر یه چیز میگه، فرزند چیز دیگه میگه، اصلا جامعه داره یه جور دیگه فکر میکنه. به همین دلیل این بحث ذهنی خیلی مهمه. و شما شاید یک جامعه رو ببینید که هیچ گونه حرکتی نداره، کاملا همراه هستی و آنی تغییر میکنه. این آنی تغییر کردن نشون میده این ذهن به مرور زمان از دست داده شده، یک واقعه کوچیک میتونه این جامعه رو متحول کنه. ما رو این موضوع ها میخواییم کار کنیم که بگیم فرسایش و بازتولید نمادها بسیار مهمه. روی این موضوع باید توجه کرد. من عذرخواهی میکنم، فکر میکنم خیلی طولانی هم صحبت کردم. وقت رو در اختیار بزرگواران قرار میدیم که اگر مباحثی باشه حتما در خدمت دوستان باشیم. امیدوارم که تونسته باشم در این فرصت کم بعضی از اون دغدغه‌های ذهنیم رو خدمت شما عزیزان مطرح کرده باشم. متشکرم، عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر استوار. بحثشون حالا توی چند جمله بخوام عرض کنم، در واقع بحثیست که تصادم بین سه جهان فرهنگی یا جهان نمادین رو، یعنی اسلامیت و ایرانیت، که دوره طولانی از همزیستی رو داشتن و ناگهان مواجه شدن با جهان فرهنگی غرب یا مدرنیت که از همون زمان چالش‌های جامعه ایرانی آغاز شد. و شاید بشه گفت که این دگرگونی در جامعه ایرانی که سرانجام به انقلاب اسلامی منجر میشه محصول همین تصادم و ستیزی است که میان این جهان‌های فرهنگی بوده که توضیحاتی رو ایشون فرمودن. اگر که اجازه فرمایید ما از ناقدین محترم شروع کنیم، ولی البته با توجه به فرصتی که در اختیار داریم انشالله بتونیم از حضار محترم هم استفاده کنیم. اگر نکته‌ای مسئله‌ای دارید، اگر حالا به صورت کتبی باشه خب خیلی ساده‌تر جمع کردنش، اما اگر می‌خواید به صورت شفاهی هم بیان بکنید با فرصتی که داریم شاید بتونیم در خدمت چند نفر از اساتید و بزرگان باشیم که اگر نقدی دارن یا توضیحی دارن رو خدمتشون باشیم. آقای دکتر رضا ایسانیا از ناقدین محترم بحثشون شروع بکنن. حالا اگه بتونیم یه زمان مشخص
من قبل از ورود به بحث نقد یه مسئله رو بگم و اون اینه که ما برای نبود که من یکی از ناقدین باشم، برای بود که آقای دکتر مرشدی‌زاد از دانشگاه شاهد ناقد باشه، ولی خب ایشون بحثش مناسب نبود. بعد با آقای دکتر اشرفی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد و تهران هم مرکز میگه ایشون هم خیلی دوست داشتن حضور داشته باشن، ولی متاسفانه ایشون هم وقت نکردن. خلاصه رسی ما در اومد، حالا ما یه چند مطلبی بود که خوش داری چطوری که هم ارائه میکنم. همطوری که سرداران گرامی بهتر از من میدونن، نقد تو چهره داره، یه چهره حمله، یه چهره دفاع. حمله نقاط ضعف و دفاع از نقاط قوت. من از همین نقاط قوت شروع میکنم که بعد اون چیزهایی که به روایت خودم نقطه ضعف، حالا حتما استاد پاسخهایی دارم، اونا رو هم بر اساس اون متن کتاب اشاره میکنم. دو نقاط قوت کتاب، من معمولا تو بحث نقد به یه دسیپلین اعتقاد دارم و اونه که نقد یک عناصر درونی داره و یک عناصر بیرونی. تو عناصر بیرونی نقد معمولا چهار یا پنج تا مؤلفه رو مطرح میکنم. یکی از مؤلفه خود مؤلفه، دومیش برنامه پژوهشیه، سومیش هم انتشاراته، چهارمی خواننده است و پنجمی خود ناقد. من اینکه دو تا مطلب تو حوزه عناصر بیرونی نقد مطرح می‌کنم، بعد وارد که به نقاط قوت و کتاب در می‌خوره، بعد وارد بحث اگه فرصتی بشه که بحث اصلی اونجا هست، وارد اون نقاط ضعف یا نقد به محتوای کتاب می‌شه. تو بحث مؤلف این بحث هست که برداشت‌ها و ایده‌هایی که در متن مطرح شده با اظهار نظر شده، این چقدر اون تصویر و شخصیت نویسنده میتونه اون نظرات رو، اون برداشت ها و دیده ها رو قابلیت داره پوشش بده. به این عبارت دیگه که بحث مؤلف این مطلب است که مؤلف از نظر علمی در چه درجه حدی هست که میتونه اون بحث رو دنبال کنه، به یا عبارت دیگه بحث موقعیت علمی مؤلف هست. اینجا چند نقطه که به قوت کار برمیخوره اینه که این کتاب که همون بحث پایان نامه آقای دکتر استوار هست، پایان نامه‌شون در جشنواره در 15 دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی دفعه اول رو گروه سیاسی آورد. پس میتونه جایگاه معلمت رو خب میتونه بده که اون قوت رو برخوردار هستن. دوم اینکه همونطوری که دبیر محترم توی بحث ابتدایی رو مطرح کردن، خب جناب آقای دکتر استوار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رشت هستن و چندین سال دارن تدریس میکنن مباحث انقلاب اسلامی رو. این یک نقطه قوت. دومین نقطه قوت بحث برنامه پژوهشی هست، یعنی فضای حاکم بر پژوهش و اینکه چه برنامه پژوهشی و در چه شرایطی زمان میخواد نوشته بشه مهم باشه. یعنی به عبارت دیگه نوازدار این کتاب رو در چه خاک و چه موقعیتی و در چه لحظه معینی از تاریخ نوشتن. بعد از این هم توی خود دوست دارم در صحبتاشون داشتن با تورق به آثاری که در حوزه انقلاب اسلامی نوشته شده میتونیم چند رهیافت رو مطرح کنیم که همونطوری خود استادم مطرح کردن. یکی رهیافت فکر فرهنگی هست که آثار تو حوزه انقلاب اسلامی نوشته شده که افراد مثل حامد الکار اون نیروهای مذهبی ایران در قرن بیستم سلسله پهلوی رو به روایت اثر کمبریج نوشتن و یا رعا کتابی تحت عنوان تشیع و انقلاب اندیشمندان و علوم اجتماعی انقلاب اسلامی رو کار کردن تو حوزه فرهنگی و یا جان پیر دگارد بحث مردم شناسان نزد آیت الله ها رو نوشته و تو حوزه با رهیافت اقتصادی و سیاسی باز هم کتاب های تو حوزه انقلاب اسلامی تحلیل انقلاب اسلامی کتاب های نوشته شده که خویون آبراهامیان و فاطمیان و دیگران و در این حوزه نظر دادن و نوشتن. تو حوزه رهیافت طبقاتی هم باز هم کتاب نوشته شده که افراد مانو به طالبی به شامبرون اینا یه قسمت علم دارن. تو حوزه تحلیل گفتمانی هم باز هم توی تحلیل گفتمانی بحث انقلاب اسلامی کتاب های نوشته شده که از آقای معدل و آقای دکتر حسین استادو و آقای تاجیک و آقای سلطانی دیگه هم توی حوزه قلم دارد. تو حوزه روانشناختی هم همچنین توی انقلاب اسلامی کتاب های نوشته شده که اون در بحثش بحث مارکسیسم نیست. ولی این اثر خواستم اون بحث برنامه تجربیشی رو مشخص کنم یا موقعیت و در این چه تاریخ معینی در چه زمانی بحث نوشته شده، این از حس فرم و چارچوب نظری با آثاری که ذکر کردم توی رهیافت‌های مختلف تفاوت اساسی داره، چون اولین باره که در سطح کشور تو حوزه انقلاب اسلامی ایران بحثی با بحث در نظر گرفتن بحث نمادین یا ابعاد نمادین نوشته شده. بنابراین یک دیگه از نقاط قوت این کتابه. نقطه قوت این کتاب اینه که از منابع من تحت عنوان منابع استفاده شده دارم مطرح می‌کنم، چه در حوزه چارچوب نظری و در چه حوزه مباحثی که به مباحث ایران و کتاب‌های فارسی همه بحثاش منابع دست اول هست، منابع مادر هست استفاده شده. در چارچوب نظری هم کتاب تمایز از بحث انگلیسی استفاده کرده، کتاب مفاهیم کلیدی فوردیو رو استفاده کرده در چارچوب نظری. کتابی تا اونجا که در دست استاد بوده به نظر من مقبول نمونده، استاد تونسته بحث رو دنبال کنید. و نقطه چهارم بحث قوت هم میگن بعد وارد بحث اون نظر موقع تحلیلی بشن و محتوایی بشن. برای اینکه معمولا تو بحثای نقد یا بحثایی که طرف میخواد کتابی رو بنویسه تحقیق انجام بده میبینه که پیشینه کار چطوری انجام شده و یا یه بحثی رو میخواد دنبال کنه اون بحث حتما یک مفهوم میخواد دنبال بشه، فقط مستقیم نمیرن با یه اون فردی که اون کار کرده، بلکه اون فرد از کسای دیگری از سالندیشهای دیگری تاثیر پذیرفته اونجا هم وارد بحث میشن و این کار رو هم در این کتاب میبینیم. یعنی میبینیم که جناب آقای استوار وقتی بحث بوردیو رو مطرح میکنه اینکه بوردیو از چی کسای تاثیر پذیرفته از دانشمندان فلسفه قرن بیستم افراد مثل مارکس و کانت و هگل و پاسکال و لیتنشتاین و هایدگر و فورد و دیگران رو مثلا نظریه سرمایه رو ایشون از بحث قشنگ اومده تو کتابش که از چطوری از مارکس تاثیر پذیرفته اومده اون رو مطرح کرده و همچنین بحث‌های دیگر. من خیلی اجمالی نقاط و قوت بحث رو رد بشم یا بحث نقاط ضعف کتاب به نظر من بازم تاکید میکنم نقاط به نظر من شاید ضعف باشه و اونا رو مطرح میکنم که انشاءالله بتونیم از نظر استاد استفاده کنیم. تو نقاط ضعف کتاب من اینطوری وارد بحث میشم که حالا اینکه بتونیم نقاط ضعفی کتاب رو شناسایی کنیم یا بهش بپردازیم، باید بیانیم که کتاب در صدد پاسخگویی به چه خلایی هست. همطور که خود استاد فرمودن چه نیازی رو داره برطرف میکنه و آیا اون نیاز و اون خلا برطرف شده توی این کتاب یا نشده. من قبل از اینکه وارد این بشن بحث بشن یه بحثی رو از استاد دکتر فرهنگ رجایی مطرح کنم. ایشون در کتاب هویت مشکلی ما ایرانیان اینطوری وارد بحث میشه، همه بحثش هم مقامش اینه تو اون کتاب که آقا من رفتم اردبیل، ایشون خودش میگه این رفتم اردبیل عروسی هم وقتی اونجا نشستم دیدم که افرادی که دارن وارد میشن هیئت خاصی هستن، یه عده آقایون با لباسهای خاص مدرن، یه عده دیگه با سنتی وارد میشن، خانم هم با این لباسهای خاصی دارن وارد میشن. این از لحاظ پوشش هنگام نهار رسید، پذیرایی رسید، دیدیم همه جور غذا هست. بعد گفتم که خب کجای غذا ایرانیه؟ خود برای من سوال شد. هنگام موسیقی رسید، دیدن همه جور موسیقی هم گفتن کدام این موسیقی ما هست؟ بس اینجا سوال یعنی تمام این کتاب 400 صفحه‌ای داره همین میگه تو مشکل هویت مشکل ما ایرانی هست که آقا هویت من ایرانی چیه؟ بقول دانشجویان این هویت ما شطر داد بلنگیه؟ چی چیه هویت من؟ هویت من ایرانیه؟ هویت من اسلامیه؟ هویت من غربیه؟ یا نه برایند واحدی از این اینجا برای من مهمه توی این کتاب که داشتم مطالعه میکردم یا مثلا استاد این خلا رو پر کرده یا نه آیا برایند واحدی از این هویته یا نه هویت من چی هست؟ هویت من با چهارشنبه سوری تعلق پیدا میکنه یا نه چهارشنبه سوری که توش روایت بیارم هویت من با عید نوروز معنا پیدا میکنه یا نه عید نوروزی که بودم بیان اسلامی مثلا یکی روایت بیارم حدیث بیارم آیات بیارم اسلامیش کنم یا نه هویت من مثلا این روز روز شهادت امام حضرت معصوم سلام الله علیه آیا با این معنا پیدا میکنه هویت من چیه و آیا این هویت ها چطوری با هم درگیر میشن. بنابراین من توی این کتاب که خواندم دو تا انتظار داشتم یا دو تا نیاز یا خلأ رو به نظر من باعث پر میکرد این کتاب. یکی خلأ این که من با نظرات چارچوب نظری بوردیو بهتر آشنا بشم و بهتر اونا رو بفهمم، بهتر فهم کنم که وقتی که من میگم بوردیو با مفاهیم مثل میدان و مفاهیم نظری میدانش با مفاهیم مثل عادت‌واره با مفاهیمی مثل سرمایه نمادین با مفاهیم مثل زائقه و خشونت نمادین معنا پیدا می‌کنند. بنابراین من توی این کتاب همونطور کتاب چهار بخش تقسیم شده. بخش اولش به مفاهیم و چارچوب نظری پرداخته. بنظر تو بخش چارچوب و مفاهیم نظری من انتظار دارم که یک خلایی رو که برای من پر کنه اینه که این اول اینکه چارچوب نظری درست تبیین شده باشه، دومی که این چارچوب نظری چقدر قابلیت داره و توانایی به استعداد داره که انقلاب اسلامی ایران رو تشریح کنه. دومی خلل نیازی که من توی این کتاب دیدم اینکه پاسخگویی و چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی ایران بود. بنابراین من تو بخش نخست یعنی هم بحث چارچوب نظری که استوار قشنگ بحث رو مطرح کرده سوالی که تو ذهن من هست در غالب همون سوال بنابراین به عبارت دیگر از یه زاویه دیگه میشه نقد محسوب بشه اینه که جناب استاد مفاهیم اساسی بوردیو رو مخصوصا مفهوم عادت واره رو که مفهوم مرکزی بوردیو هست و که مفهوم میدان و سرمایه رو به هم دیگه مخصوص می کنه و این عادت واره نشون میده که من چگونه سرگذشت خودم رو به دوش میکشم. این عادت واره نشون میده که من چطوری اون سرگذشتم رو با حال تصدیق میدم. اون عادت واره نشون میده که چگونه من تصمیم بگیرم و کنش داشته باشم. الان فرشته ها در جمهوری اسلامی ایران یا در دوران انقلاب. بنابراین من اشکالی که توی قسم اول آوردن به بخش نخست آورد کردم که آیا اون وفاداری به ادبیات بوریو در سرتاسر کتاب دنبال شده یا نشده؟ به نظر من در بعضی از قسمت ها همچنین که عرض کردم مثلا بحث عادت واره، این بحث به عنوان مثال دارم میگم تو بحث عادت واره اینها به عنوان مثلا بیاد مشخص کنه که تو وقتی بحث رضا شاه رو میگم یه تو حوزه شخصی عادت رضا شاه، ولی در صورت که تو بحث عادت واره همونطور که عرض کردم سرگذشت من اندازی شده. بنابراین به نظر من این بحث عادت واره که واسط میان میدان و سرمایه هست یا محفور میدان و سرمایه هست، این در وقت نمادسازان ام از نمادساز باستانی، نمادساز اسلامی شیعی که در کتاب هست و نمادساز غربی درست پردازش لاغت دارم من خواننده که شاید حالا من با عجله خونده باشم مشخص نشده. دوم بحثی که دوم نقدی که تو همین چارچوب نظری یا بخش نخست کتاب به نظرم وجود داره اینه که مشخص نیست که نمادها یا سمبولها در مقابل چی چیزیه. آیا نمادها و همطوری که این بحث رو من از خانم سکا خانم دکتر سارا شریعتی اتخاذ کردم، ایشون هم یه گذر یه نگاه گذرایی به بحث نمادهای تو استوار که بحث نمادها، چون دو تا کتاب تو حوزه نمادها نوشته شده، یکی کتاب ایشونه که هم بحث اگر اشتباه نکنم لباس طلبگی با بحث نمادها هست، دو تا کتاب تو ایران کاملا تو بحث نمادها نوشته شده که این بود که ایشون هر کتاب رو اونجا نام برده. بحث نه اینه که آیا نماد و سمبول در مقابل چی چیزیه، آیا سمبول و نمادها در مقابل ایده ها، یعنی ما مثلا میگیم اونجا اوائل انقلاب مثلا بحث ایده ها بوده بعد مثلا سمبول آمده، یا اصلا در مقابل چی چیزی این بحث سمبول مطرح میشه. اگر سمبول در مقابل ایده هاست و ما انقلاب سمبولیک داریم، خب ما انقلاب سمبولیک دینی داریم، انقلاب سمبولیک هنر داریم، انقلاب سمبولیک سیاسی داریم که تو غرب همه اینها خودشون جایگاه خاص خودشون دارن. مثلا وقتی این انقلاب سمبولیک هنر سریع تبادل در ذهن میکنه به بحث مونه یا مانه نقاش، مثلا مونه وقتی که وارد نقاشی میشه اون بهار در سبززارش رو وقتی تشریح میکنه نقاشی میکنه که یک زن برهنه و دو مرد داره پوشش، داره کلن هنر باروک یا هنر گوتیک قرون وسطا رو داره به هم میزنه. یعنی این انقلاب سمبولیک به قول مدرن تو دوران مدرنه دیگه، داره یک انقلاب سمبولیک ایجاد میکنه. بنابراین این انقلاب سمبولیکی که داره مطرح میشه تو این کتاب، یا مثلا توی بازم در نقطه که انقلاب ادبی وقتی گفته میشه بوردیو معروفه، چیز درشت فلوبر معروف هست تو بحث انقلاب ادبیات، یا تو انقلاب دینی وقتی بحث میشه بحث تو قرن 16 هم که عزیزان مطلع هستن، ما تو بحث مسیحیت سه تا شعبه داریم دیگه، یکی ارتدوکسی که توی تا قرن 4 میده، قرن 4 میلادی ما کاتولیک به وجود اومد، در تو قرن 16 هم بحث پروتسته که سه تا گرایش تو حوزه مسیحیت رو وقتی داریم، توی بحث انقلاب دینی وقتی دارن تو قرن 16 بعد از دوران مدرن دارن مطرح میکنن یا اون زمین های مدرن، بحث لوتره یا بحث کالونه نا داره مطرح میکنن، یعنی میگه اونجا داره اتفاق میفته. توی این بحث معلوم نیست که این انقلاب سمبولی که داره مطرح میشه دقیقا کدوم یکی از این هاست، آیا انقلاب سمبولی که سیاسی، انقلاب سمبولی که دینی و انقلاب سمبولی که هنری، که همه این بحث ها توش هست. یعنی وقتی که بحث سنت بهرنگی رو نمیدونم بحث های شایگان و دیگران رو وقتی نگاه میکنیم، خب اونجا مثلا ما این یا حتی بحث از نمام رو نگاه میکنیم، این بحثا هست که این انقلاب سمبولیکی هست کدام آیا تفکیک وجود داره یا وجود نداره. تو بخش دوم کتاب چون هم کردن که من سریعتر جمع کنم که به حقم هست، تو بخش دوم کتاب که بحث عنوان بحثشون جهان نمادین ایران هست، اینجا این بحث میشه، یعنی صفحه 63 تا 94 داره بحث میشه، همینطوری که خودشون در همین الان هم بازم شفاهی هم اشاره فرمودن، یعنی میاد اون نمادهایی مثل رستم، بهمن، سیاوش اینا رو داره مطرح میکنه. از اون طرف هم میاد بحث امام حسین علیه السلام، علی علیه السلام، عاشورا اینا رو داره مطرح میکنه که چنین نمادهایی وجود داشته. بحثی که من اینجا دارم سه تا بحثه، یکی این که آیا ببینید دو نماد، خواهش می‌کنم اینجا دقت کنید، واقعا یه بحثی هست امروز که ما چطوری تکون برآیند واحدی که گفتم همینجاست، آیا بین این دو نماد که ایشون میگه که بین دو نماد همسویی صورت گرفته، به نظر من همسویی صورت نگرفته، جانشینی صورت گرفته، یعنی نماد اسلام شیعی نماد ایران باستان، نماد باستانی رو و ایرانی رو کنار میزنه کلا تو بحثاشون اینطوریه. یعنی بنابراین بحث من اینه که نماد اسلام شیعی جایی بر نماد ایران باستان نمیذاره، تا جایی که نماد ایران باستان رو محو میکنه. همین درگیری امروز هم داریم دیگه، حالا آقای فلانی میاد میگه که بحث ایرانی هست، مکتب ایرانی رو مطرح میکنه، تا این مطرح دو تا مشکل میشه. یعنی واقعا یه میشه ترکیب واحدی، یعنی یه رتبه شما داشته باشید بعد یه سه لایه داره، بعد اگه اون سه لایه داره این رتبه لایه اولش کی باشه؟ اسلام باشه، لایه دومش ایرانی باشه، لایه سه همینا تو ترتب تو اولویت اولویت هم بحث دارن دیگه، مشکل ایجاد میشه. بعد اگه مشکل ایجاد بشه بعد فردا تو بحث های نظام سیاسی مشکل ایجاد میشه، آیا جمهوریت باشه، جمهوری دموکراتیک باشه، جمهوری اسلامی باشه، کدوم نماد باشه؟ اینا راش بحث میشه اینجا. به نظر من توی این بحث دومیشون، یعنی بخش دوم بحثیشون، به نظر من مشکلی که وجود داره برایند واحدی از دو نماد ایران نمیشه، یعنی این چون نیست که نماد هم نماد ایرانی هم نماد اسلامی اسلام شیعی هست، بلکه نماد اسلام شیعی معمولا بر نماد تو تفکر از امام به نظر من همینه، حضر امام بگه که اون چی که اصل اسلامه و اینطوری وارد میشه. اشکال دوم اینه که همطوری که خود جناب استاد توی بحثشون گفتن که توان بالقوه نمادها برای بحث سیاسی و نیازمندی و به نمادسازان است، من سوالم اینه پس اگر عاشورا به عنوان نماد هست، مهدویت به عنوان یک نماد وجود داشت که در صفحات 94ش هم استناد کردن، پس نمادسازان مثل از امام خمینی و شریعتی و دیگران که نام برده چه نماد غیر از این نمادها ساختن؟ این نمادها که وجود داشته اینا چه نماد ساختن؟ آیا نماد ساختند یا نه نماد رو احیا کردن و بازسازی کردن یا شارژش کردن؟ و مطلب سوم تو همین قسمت بحثم اینه که از صفحه 63 تا 95 اصلا بحث ادبیات بوردیو مطرح نشده، به عبارت دیگه میخوام اینو بگم که اگر از صفحه تو صفحه 62 بحث چارچوب نظری هست دیگه، بحث بوردیو هست، اگه ما بحث بوردیو رو کلا بگیریم حذفش کنیم بذاریم کنار و صفحه 63 تا 95 رو بخوام مطالعه کنیم بدون توجه به بحث بوردیو، همون بحثی هست که باید بود دیگه. یعنی اون بحثایی که اونجا شده، یعنی واقعا یکی از مشکلاتی که من یکی از نویسنده هستم، من خودم نویسنده هستم، یکی از مشکلات من همینه. یعنی من اگر بگم آقا چارچوب نظری، چارچوب نظری ساختنی گیرنزه، اول میگم بعد ادامه که میدم کارهای خودم ادامه میدم، مثل یک نقاش نیستم که وقتی دارم نقاشی میگم آخه نقاشی مثلا بر اساس مکتب داداییست باشه، رالیست باشه، سیرالیست، هر چیزی مثلا باشه، اون خود تابلو داد میزنه، این کتاب هم باید داد بزنه که آقا یعنی دیگه از صفحه 63 به بعد تا 95 قشنگ داد بزنه که آقا اون مفاهیمی که من دست عنوان میدان آوردم، سرمایه آوردم، سرمایه نمیدونم دست زایغه را آوردم، عادت را آوردم، اینجا کاملا باید خودشون نشون بده. تو بخش سوم کتاب به نظر من یک بحث استاد اینه که تجدد و گسست در جهان نمادی ایران چطوری اتفاق میفته، بعد بحث تجدد رو دارم مطرح میکنم، چطوری گسست ایجاد میشه. من یه اشکالی که به جناب استاد وارد میکنم اینه که یعنی اسمشو بذارم پرش در بحث، به عبارت دیگه مبهمگویی و خودسانسوری در نماد ایران باستان. من اسمشو میذارم اینجوری، یه عبارت دیگه عرض میکنم پرش در بحث یا مبهمگویی و خودسانسوری در نماد ایران باستان. چطور؟ چون تو بحث‌های قبلی حرف حدیثی از این نبود که آقا ما قرائت دیگری از نماد ایران باستان داریم. خب اونجا وقتی که سیاوش رو میگه، یا مثلا اینجا حضرت ابوالفضل هم داره میگه، اونجا وقتی امام حسین داره میگه، اینجا مثلا رستم داره میگه، اونجا داره فلان میاره یه مطلبی اینجا میاره، و چیزی به نام نگاه منفی، نگاهی که بعدها روشنفکرانی که اومدن به جای اسلام شیعی همسویی ایجاد کردن بین نماد ایران باستان و بین نماد تجدد، اینجا نیست اصلا. خب این نیست و توی ایران بحث ما دوشان مشکل میکنه به نظر من. تو بحث رضاشاه بازم من سوالی سوالی که برام مطرح است، این که رضاشاه بر اساس کدام ذهنیت نماد ایرانی به نبرد با نماد ذهنیت نماد اسلام ایران شیعی میپردازه؟ اصلا تو کتاب بحث نشده. یه دفعه این بحث اون ذهنیت نماد ایرانی رضاشاه داره مثلا، اون ذهنیت هم که تو عادت داره گفتن چیزی نیست که یک لحظه ساخته بشه. درسته از یه لحظه وارد میشه که هویت ها ساخته میشن، هویت ها وجود دارن، هویت ها ایجاد میشن، خب هویت ها ایجاد میشن یه بحثه، ولی این که نماد ها وجود داشتن و این نماد ها داره با هم درگیر میشن، من بحثم اینه که توی ذهنیت نماد ایران باستان و همچنین با نماد اسلام شیعی که تو بحث رضاشاه هست، این ذهنیت نماد رضاشاه یه دفعه بیرون میاد و کتاب رو دچار مشکل میکنه. از این بحث دیگه دارم، من فقط سریع زدم بخش چهارم رو هم بگم که تمام بشتم. بخش چهارم کتاب استاد، تو بخش چهارم که بحث اصلیشون هست، بحث انقلاب اسلامی و نمرد نمازها، تو بحث چهارم که ایشون به نقش نمازسازان همونطور که اشاره کردم در رأسش امام خمینی و دکتر یعقوبی داره مطرح میکنه و کنار اونها افراد مثل شایگان و افراد مثل بهرنگی و دیگران هم مطرح میکنه که کجایی بعد اینا میان توی اون سایه و در اون وظیف و طیف نمازسازی کمک میکنن به نمازسازی اسلام شیعی. من چهار تا اگه اشکال نکنم سه تا اشکال دارم اینجا به یعنی سه تا اشکال تو ذهنم هست. یکی این که من اسمش گذاشتم عدم خروج از دوالیسم ذهنیت ذهنیت، یعنی با این که تمام همقم قربیون با خود استاد اینه که آقا ما میخواییم این بین نفی کنیم و نافی دوالیسم و دو انگار انگاری ذهن عینی یا فرد جامعه هستیم. یعنی به باید دیگه توی حوزه جامعه شناسی ما سه تا نظریه کلان داریم. یکی اینه که آقا چی اساسی هست؟ این ساختار، هر چی هست ساختاره و کلن کارگزار تو حاشیه هست. وقتی میخوام من داستان حضرت موسی رو ترسیم کنم، این اون چی که مهمه ساختار فرعونیه، اون دست کار از موسی کاری نیست، ساختاره که مثلا چه انجام میکنه. یکی دیگه تو حوزه جامعه شناسی بحث اینه که وقتی که من دارم بحث میکنم هر چی هست کارگزاره، مثل اون انقلاب اسلامی ایران میگه هر چی هست از امام خمینی رحمتون داره این کار گذاره. جامعه شناسه برکر از جامعه شناسه مثل گینز یا مثل بوربیو دنبال این هم که آقا این رو عوض کنه، این دو نهنگاری رو و این دوالیسم رو کنه از بین ببرن، بگن نه بین ذهن و فرد، بین ذهن و عین و بین فرد و جامعه فرقی نیست و دیالکتیک یا عبارت یک حرکت حلقوی هست بینشون. بنابراین به نظر من استاد نتونسته از این بحث خارج بشه، چون بحث رو برده رو نمادسازان، یعنی بحث برده رو کارگزار، با اینکه خود بوردیا هم نتونسته از این چیز خارج بشه. چرا؟ خودشون ساختار دو توی اون تله ساختارگرایی گیر میکنه. یعنی بحث بوردیو تحت تاثیر ساختارها بوده، بحث استاد تو وارد حوزه نمادسازان میشه میره تو حوزه کارگزاران. مطلب دوم که مطلب مهمتری از مطلب این همه مطالب بود، فقدان ارائه نظری هست. یعنی چی؟ یعنی کتاب رو وقتی من دنبال میکردم خیلی علاقمند بودم، یعنی با علاقه بسیار شدید کتاب رو، نه به خاطر نفس، قبلا هم خونده بودم کتاب رو. نظریه ارائه نشده که تو اون نظریه براینده واحدی ارائه بشه که حالا این نمادها چی میشن آخرش، ولی تو آخر کتاب استاد داره همین بحث مطرح میکنه، بخاطر اینکه ما دچار قدرت فیزیکی نشیم، بیان اون قدرت نمادی رو پاورجا کنیم و احیاش کنیم و تداوم بدیم. خب نظریه واحد چی؟ یعنی چطوری آیا با مثل دوران شاه بیان بگیم آقا در دوران شاه اومد سیاست رو قطبی کرد دیگه، تو هر کسی استتا رو قبول نداره، هر کس قانون اساسی رو قبول نداره، هر کس نظام شاهنشاهی رو قبول نداره، هر کس انقلاب سفید رو قبول نداره، یا بیگانه است باید از ایران خارج شه، یا خائن فلان باید بره زندان. خب نتونست بین این ستا جمع کنه. یالا وقت گفت یالا اونایی که هویت ایرانی دارن باشن، اونایی که هویت اسلامی دارن، هویت غربی دارن باشن برن. خب اینجا ما نحسن اینه که توی اینجا یه نظریه ارائه نشد که حالا این نمادها با هم درگیرن، کدام چین ترکیب واحدی از این نمادها ارائه بشه که ما بیتونیم بر اساس اون بحث رو دنبال کنیم. آخرش اینه که نظر اینه که در صفحه سیدم آوردن 241 سطر دوم علت ناکامی پهلوی رو در ناتوانی در سازش دادن سه نماد ایشون مطرح کرده، نماد ایرانی غربی اینطور مطرح کرده. من میگم که خب باید بر اساس این و مطالبی که آوردم در استاد خواننده رو تشته برمیگرده یا در انتظار میذاره که چیکار کنن حالا نمادها رو چه جنگ کنیم. آیا ما مثلا چهارشنبه‌سوری داشته باشیم؟ آیا ما عید نوروز داشته باشیم؟ آیا باید سیزدهم اینا نمادن دیگه؟ بعد تازه نمادهایی که توی قسمت بخش دوم قشنگ تعریف شده که با چه تعریف‌های قشنگی اومده که نوروز باید چی هست، چه چیزهایی داره نقد میکنه. نکته آخر ما مدارم اینطوری مطرح میکنم که خیلی هم وقت گذاشته باشه، خیلی سریع. نکته آخر اینه که ببینید اگرچه ما نماد عاشورا داشتیم، اگرچه، ولی توی دهه چهارم به نظر من نمادها یه پوست میاندازن و اصلا نقش عوض میکنن. یعنی ما الان نمادی که داریم نماد شیرخوارگان علی اصغره، مثلا یه نماد دیگه. حالا برای چی هست این نماد؟ نماد مثلا شیرخوارگان علی اصغر، نماد حضرت زینب، حضرت زینب در مقابل یزید با میسته الان نماد مثلا تو دهه چهارم، یا نه حضرت زینب در مقابل اینه که میگه بحث حجاب و بحث اینا داره مطرح میکنه. این به نظر من کتاب فرودش این که همونطور که گفتن تو فقدان فاقد نظری هست، فرودش یه فرودی نیست که اون افرادی که توی این هواپیما نشستن میخوان فرود بیان با احساس و اطمینان تمامی فرود داشته باشن. ببخش.
خیلی متشکرم آقای خیستانی ها. چون وقت هم نیست میخوایم از خوزار محترم هم استفاده بکنیم، من از آقای خیلیشی میخوام که مطالبشون رو خیلی ها توی فرصت مناسبه من اول قبول نمی کردم این کتاب رو نقد کنم، چون با مرحوم مصنف از دیرباز رفاقت داشتیم و در واقع در جایی نگارش کتاب هم بودن و گفتیم رفاقت ما رو تبدیل نکنید که یه نبرد و نمفاق، اما آخر افتاد گردن ما و چون آیه دکترشان همه اون رو قصده کردن، من میخوام خیلی شست رو به خطش شده توی چند دقیقه رقمو بزنم. از این ادعاست ها طلبی که هم از آتشون کنم به هر جدن دیگه آخرش رو خدا نگر میداره. اما کلیت بحث من سه عنوان عمده خلاصه میشه، چون این سه عنوان رو خیلی خطش شده بهتون بگم. اول میخوام در مورد چارچوب نظری نقد خودم توضیح بدم که چجوریه. این یک. دوم، چارچوب نظری بحث کتاب رو توضیح بدم و از اون میان فقط دو تا نکته کوچیک رو انتخاب میکنم و سوم روی اون دو تا نکته نقد میذارم. یعنی خیلی با باقی کار کتاب هیچ کاری ندارم. اما بریم قسمت اول. قسمت اول اینکه ما با این کتاب چجوری برخورد کنیم. به این شکلی میشه یک کتاب رو در دو سطح نقد کرد. یک سطح اون چیزیست که ما طلبات اسمشو میذاریم نقدهای مبنایی. تو نقدهای مبنایی سوالایی از این دست مطرح میشه. مثلا اگه بخوایم برای این کتاب بررسی کنیم، مثلا اینجور سوالا بست شد. یه میشه اینجوری نقدش کنیم کتاب رو. بگیم چرا برای تحلیل و بررسی انقلاب اسلامی سال 57 از چارچوب نظری بودلیوری که سابقه مارکسیستی هم داشته استفاده شده.
سوال دوم، آیا این نظریه میتونه تبیین کننده داده‌های عینی و بقایای تاریخی سیاسی معاصر ایران باشه یا نه؟ و سوالاتی مثل، یعنی سوال‌ها مبنایی است. این یک شیوه از نقده. یک شیوه از نقد بنایی است. یعنی ما کار نمی‌کنیم، کاری با اون سوال قبلی نداریم. همه آن چیزی رو که مصنف برای مصنف فرموده میپذیریم و بعد میاییم در واقع در مورد کاربردش و یا در مورد ظرفیت پاسخگویی و اون تئوری در مقام تطبیق سوال و جواب میکنیم. من از این دو تا روش، روش دوم رو اتخاذ میکنم. وارد بحثه اول نمیشیم، چرا بودریو چون یکی نه، چرا یکی نه، با اینو کار نداریم. فرض میکنیم برای مصنف اصل موضوع است، یعنی قرار ده ما با این کار میکنیم. این یک. و بعد چون وقت ما مزیته، فقط دو نکته از حرفای بودریو، من بودریو بداشه بودریو میدم، بودریو در انگوش میذارم و در اون دو نکته یه چند تا صحبت کنم. این بخش اول کنم. بخش دوم کنم این بود که مدل کتاب انقلاب اسلامی و نبرد نمادها چیز. این هم باز خیلی خلاصه توضیح میدم تا از اون بتونم استفاده کنم برای اون قسمت نقد خودم. نکنید یه بحثی ما توی تحصیل کلامی داریم، بالاخره جبر یا اختیار. این بحث توی جامعه شناسی مدرن هم جاشو باز کرده، اما عنوانش شده مسئله کارگزار و ساختار. کارگزار یعنی اراده فرد، افراد، ساختار یعنی اون جبر اجتماعی، اون چیزهایی که آدم رو محدود میکنه اختیاراتش رو. توی تاریخ جامعه شناسی یه عده جبرگرا شدن، یه عده اختیارگرا شدن. از چیزی حدود 35-40 سال پیش یه دیدگاه ترکیبی درست شد که منظر تبیر منظره کنن، اما شکل‌هاش متفاوته. جناب آقای گرگی یکی از این آقایونه که سر کرده نجب نه اختیار باشه. خب؟ اون بحث کلامی ما رو روز جامعه شناسی داره بخواد پیادش کنه. بر اساس این بحث، من اینو بعد باید چون اول فرمولش رو توضیح بدم بعد بگم این جبر اختیار چجوری شد، تو امان شد. این قسمتش به بعد به اصطلاح بماند توضیح بدم. اما بودیو حرفش، نظریهش که به درد این کتاب میخوره و در این کتاب هم بهش تاکید شده چیه؟ یک فرمول ریاضی خیلی ساده داره. میگه پراکسیس، پراکسیس یعنی عملی که در یک جامعه انجام میگیره، هر عملی، حالا ما توی این کتاب انقلابه، برای اینکه انجام بگیره یک فرمول ریاضی ساده داره. میگه شما اگر میخوای یک عمل رو انجام بدی، تبلیغ باشه، انقلاب باشه، هر چیزی، درس خوندن باشه، میگه پراکسیس مساوی است با آداب، عرف‌ها، منش‌ها ضرب در سرمایه‌هایی که شما داری، حاصل این ضرب رو جمع کن در اون عرصه‌هایی که میخوای عمل کنی. این فرمول کوچیک به وسیله چند تا چیز بحث پیدا میکنه. من اول یکی یکی توضیحاتشو بدم، بحثشم بگم، بعد بگم که چند تا شقوق برای مسئله ما پیش میاره. گفتیم که عمل مساوی شد با عرف و عادت و منش و خصلت‌های فردی، چون آدم‌ها توی یک جامعه به وجود میان که از همون بچگی بهشون یه چیزی بهشون یاد میدن، درونیشون میشه، میشه خلق و خوی و خصلتشون. پس این خصلت‌ها و ملکات همواره در این که آدم که چیز رو اختیار کنه، اختیار نکنه، تأثیر میذاره. اینجاش جبره. اما این ها رو هم باز خودش هم میتونه بسازه، یعنی خلقوهای جدید میسازه. این قسمتش اختیاره، پس جبر و اختیار با هم باز قطعی شدن. اینجوری جبر و اختیار داره درست بکنه. هم شما بر اون محیط که زندگی میکنی ازش تأثیر میگیری و هم برای اون محیط تأثیر میگذاری. برمیرسیم به قسمت سرمایه. این میگه وقتی من حرف سرمایه میزنم فقط منظورم دارایی ها نیست. بوردیو از چهار جور سرمایه حرف میزنه. یک، سرمایه اقتصادی، پول. من میخوام چیکار کنم؟ درس بخونم، دانشگاه آزاد قبول میشم. چی میخوام؟ شهریه باید بدم. پس اگه پولش نداشته باشم ترجیح میدم که این عمل رو انجام ندم، برم دولتی قبول بشم یا اینکه نخونم. دو، سرمایه فرهنگی. منظور بردی از سرمایه فرهنگی مجموعه از این چیزهاش، یا نهادینه شده است. مثلا فرض کنید که کسی که مدرک میگیره یه جایزه توی مسابقه میگیره، این سرمایه، یک نوع سرمایه است. هیئت علمی میپذیریم اگر مدرک داره، اون پیرن عثمانی باید باشه. اگر اون پیرن عثمانی نباشه و سواد هم داشته باشی هیئت علمی نمی کنی، پس یه قدرتی داره برای ما. دوم، سرمایه های درونی شده است. مثلا فرض کنید کسی که زبان انگلیسی بلد، به زبان عربی بلده، توی وقت مثلا فرض کنید هیئت علمی جایی هم هست، خب سرمایه بیشتری در کسب امتیازات علمی نسبت به کسی که این رو نداره خواهد داشت. سومی، سرمایه های حالت عینی اون سرمایه هاست. مثلا فرض کنید نوشته شدن این کتاب چه چیز رو نشون میده؟ سواد نویسنده رو نشون میده. پس عینی شده است اون چیزی که ذهنی بود. و چهار رو میشن سرمایه های نمادینه، مثل ابعاد و اقسام نمادهایی که تو جامعه است. اینجا نماد رو گفتم، یه توضیح در این نماد دارم، هی داریم میگیم نبرد نمادها، نماد چیه؟ نماد یکی از عناصر پنجگانه فرهنگه. هر فرهنگی پنج عنصر عمومی و عمده داره. یکی دانش است، یعنی چه اطلاعاتی در مورد اون جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم داریم. دومیش گرایش هاست، یعنی چه چیزهایی رو در فرهنگ ما خوب می‌دونیم، چه چیزها رو بد می‌دونیم. سومیش این نگرش ها بود. سومیش گرایش هاست، آیا این چیزی رو که هست خوب می‌دونیم یا بد می‌دونیم؟ رژیم پهلوی خوب بود یا بد بود؟ جمهوری اسلامی رو باهاش موافقیم یا نیستیم؟ این هم بخش از فرهنگه. قسمت چهارم هنجارها هست، یعنی شیوه های عمل مطلوب و غیر مطلوبه. و چهارمیش نمادها هست. نمادها عینی ترین و ملموس ترین قسمت فرهنگ هست که میشه دید، مثل پرچم. پرچم نماده، یعنی داره تمام ارزش‌های اون کشور رو به شکلی که میشه بهش اشاره کرد به ما نشون میده. پس وقتی میگیم نماد، یعنی اون بخش خاص از فرهنگ. و خود این فرمول از چی شد؟ فرمول شد عمل مساوی است با عادات و عرف‌های اجتماع ضرب در سرمایه ها. سرمایه ها چند تا شد؟ چهار تا شد. پس چهار شکل اینجا در وجود میاد، به اضافه فیلدها، میدانها، عرصه‌ها. میدونیم که عرصه اجتماعی به یک شکل عمومی میتونیم که چهار دسته عمومی تقسیم کنیم. بگیم جامعه به طور کلی تقسیم میشه به عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. میتونیم ریسترش هم کنیم، یعنی بی نهایت عرصه درست کنیم. پس فرمول رو دوباره چک کنیم، عمل مساوی است با خلق‌ها و عرف‌ها ضرب در اون چهار جور سرمایه، حاصلش به اضافه بی نهایت عرصه اجتماعی. حالا ما برای اینکه مثلا حساب کتاب اون چکی هم ساده بشه میگم اون چهار تا عرصه اجتماعی. این قسمت دوم برسن حرف گردیو. یک تیکرشمون این تیکرم بگم و درستان سوم برسن. این مثل یه چیزی تو این فرمول از بیرون بهش اضافه میشه، اونم چیزی که اسم زبان. چرا اینجا زبان به این فرمول اضافه میشه؟ اولا زبان رو یکی از ابزارهای سلطه این نمادی میتونن. نگاه کنید، اصلا بگم این قضیه چجوری فرق به سلطه نمادی میشید. بورفیو تصورش اینه، توی یک جامعه هر گروهی، هر قشری سعی میکنه به بیشترین امتیازاتی که ممکنه برسه. طلبه ها میخوان تا اونجایی که ممکنه امتیازات از دولت این رقابت بگیرن، و همین رو کاسبا میخوان، همین رو اون یکی ها معلم ها میخوان. بنابراین گویا یک رقابت و یک مبارزه هست برای جمع کردن امتیازات بیشتر. اما این امتیازات بیشتر چجوری به دست میاد؟ هر کی سرمایهش بیشتر باشه امتیاز بیشتری جذب میکنه. این سرمایه یک از این چهارتا سرمایه است، یا پول زیادی داشته باشه، یا سواد زیادتری داشته باشه، یا از نمادهای بیشتری برای تاثیرگذاری برخورد باشه و غیره و غیره. خیلی طولانی شد؟ خب، پس توی این مبارزه از این نمادها استفاده میشه که هر کس بیشترین بهره اجتماعی رو برای خودش بگیره. حالا صحبت سر اینه، ما آدم ها آدمیم، حتی کارهایی رو که مشترک با حیوانات دوست داریم به شکل آدمی انجام بدیم، مثل غذا خوردنمون. یه مشت گندم رو بریزیم تو دهنمون قورتش بدیم سیر میشیم، اما آدمیت ما اقتضا میکنه براش انواع اقسام آداب غذاخوری می‌نویسیم. تولید مثلمون به همین شکل، تهیه مسکنمون به همین شکل و غیره و غیره. این به این معناست که بعضی وقتا زور و اجبار برای زندگی اجتماعی ضروریه، اما آدمیت ما اقتضا میکنه این هرچی مرادیتر و لطیفتر باشه. بنابراین از نمادها و قدرت نمادین استفاده میکنیم که همون اجباره. من دوست دارم هر غذا میخوام تو جامعه بخورم، اما این باعث میشه که مثلا نظم اجتماع به هم بخوره، برام جلایت چشم چی میذارن؟ پلیس میذارن. اما من به اقتضای آدم بودنم دوست ندارم با پلیس برخورد کنم، برام قانون میذارن. قانون از پلیس کمتر اذیت هم میکنه. بعد به هم یاد میدن که این بده، اصلا به قانون هم نمیرسه، یعنی خیلی دارن لطیفترش میکنن. بنابراین ماها دوست داریم که به سمت نمادها اون چیزی که لطیفه انسانیتر پیش بریم. خب این هم نقطه دوم. حالا در اون قسمت سوم کارم، قسمت سوم این بود که اینا رو توضیح بدیم. من دو تا نقطه میخوام درسته این طوری بزرگیات دو تا نقط فقط در اینجا بزنم. یکی در مورد زبان هاست که توضیح دادم، میکنم در مورد عرصه هاست، یعنی با باقی کار کتاب کار ندارم. یه در مورد زبان ها این توضیح بدم که اول مدام خیلی گوشکنده بهتون میگم و بعد توضیحش میدم. کاربرد زبان به اون شکلی که در کتاب اومده خیلی کاریکاتوری و ساده شده است. حالا بگم چرا. کسانی که توی این حوزه می نویسن، همطور که آقای دکتر هم بهش مفروضشون پذیرفته، اینه که بین سنت و مدرنیته شکاف هست. شکافی وجود داره. بنده ایشون هم میگه که مثلا همسویی هست بین نمادهای جهان نمادین قبل از اسلام و اسلام ایرانی با مدرنیته. خب این شکاف رو اگر بپذیریم، چون من قرار شد درسای مبنایی نکنم، من فقط درسای بنایی قرار شد بکنم اینجا، فرض کنید میپذیریم، اون موقع به قول داریوش آشکار آشکارا این تضاد بین سنت و مدرنیته توی زبانی که از سنت در میاد و بین زبانی که از تجدد در میاد وجود داره. بعد اون موقع میان ویژگی های محدود کننده برای زبان سنتی، زبان ما قبل مدرن تعریف می کنن که این ویژگی ها شامل مکانمند بودن، برد کم بودن زبان، مبهم بودن و ناخودآگاه بودن زبان و اینجور چیزا رو پیش میاره. این به این معناست که بنابر فرض این فرض، زبان حاملان جهانبینی های سنتی چه اسلامی چه قبل از اسلامش اولا کامل نیست، یعنی خودشون ابعاد فرهنگ خودشون نمیدونن، ناخودآگاهه. دوم این که محدوده، سوم این که به واسه کیفیتش پایینه و و و و بعد اون موقع در مقابلش زبان مدرن عکس این هاست. خب در نبرد بین محدود و نامحدود، بین مبهم و آشکار، بین اعتدال و خلاف اصلا نبردی شکل نمیگیره. از همون اول زبان یعنی مثل آدم بی‌سوادی است که اصلا بلد نیست حق خودش رو توی محکمه ثابت کنه که چیزی به دستش بیاره. چه بگیم که توی محکمه شکست خورد، اصلا به وارد محکمه نمی‌شود. در حالی در این کتاب خیلی راحت فرض شده است که این دوتا با هم می‌جنگن. بعد از اون برم نماز، یکی از نمازهای سنتی که ایران قبل از اسلامه، میاد همسو میشه با زبان مدرن در حالی که شکاف رو پذیرفتید. این همسوی به چه شکلی است؟ این قسمت زبانش، چون خیلی دارید چپ چپ نگاه میکنید از منم میترسم قسمت آخرش هم بگم، یکم قسمت عرصه هاست. نگاه کنید هر نمازی وقتی که وارد جامعه میشه روزگومن اینجا نیست که توی یکی از عرصه ها فقط و فقط عمل کنه، میده توی عرصه های مختلف عمل کنه، یعنی ابعاد مختلف داشته باشه. همین نماد ابوذر که میگی شریعتی ازش برای طبقات، برای اقتصاد و برای جهاد عرصه استفاده میکنه، تو سه عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. در کتاب فقط روی یکی حال چیز شده، بنابراین خیلی ساده شده است تأثیر نمادها در روی قسمت عرصه. من چون وقت داره تموم میشه بیش از این صحبت نمی کنم، بس من فقط روی دو تا از نقطه های انتفاع دو تا ملاحظه کوچیک کردم. بس
خیلی متشکرم آقای دانشگاه پزشکی. از کنم قبلت که آقای پادشاهی نوری مطالبشون رو بگم، اگر مکتوبی هم دارید میتونید به دست ما برسونید که باز توی بحث‌های آقای دکتر استوار به اونها هم اشاره شه. آقای نوری بفرمایید.
بله، تشکر می‌کنم از برگزاری این جلسه. اگر من چون کتاب رو مطالعه نکردم و همینجا با بحث ارتباط برقرار کردم، اون پیشینه بحث رو دفعاً نمیدونم. اونطور اون چیزی که میده استفاده کردم این که برای تحلیل انقلاب اسلامی میگنم با دکتر استوار یه حد وسطی رو بیان میکنم و اون حد وسط عبارت است از اسطوره باوری و نمادگرایی ایرانیان. تعبیری که در اینجا نوشته شده اینه که ایرانیان از آغاز تا تمام مردمان اسطوره باور و نمادگرا بودند و ایشون نشان دادند که نمادگرایی در فرهنگ ایرانیان در طول تاریخ نهادینه شده است. بعد در ادامه داره که این نمادگرایی آنچنان در فرهنگ ایرانی ریشه دوانده که هر قومی با ورود به ایران برای مانایی خود به نوعی جبرگرایانه تلاش کرده تا نمادهای خود را با نمادهای فارسی همسو کند. عرضی که اینجا هست اینه که درباره این که نمادها مهمند، خب آثار متعددی نوشته شده درباره این که نمادها در تربیت انسان و تحول فرهنگ بسیار تأثیر دارند. ما آثاری داریم اگر لازم باشه بنده معرفی میکنم. مشکل کلامیشون اینه که این توی این حد وسطشون این موضوع اختصاص دادن به ایرانیان و این هیچ اختصاصی به ایرانیان نداره. این یک مسئله انسانی است، مربوط به همه بشریت است، فطرت انسان ها. یه تحلیل روانشناسی فنی داره که در علوم تربیتی مطرح میکنن، در بحث مبانی تربیت مطرح میکنن و اون اینه که انسان از ظاهری و باطنی متشکل است و این ظاهر و باطن انسان در همدیگه نقش میگذارن، یعنی ظاهر انسان در باطن انسان و باطن انسان بر ظاهر انسان، درون و برون انسان بر همدیگه اثر میگذارن. انسان از این چیزایی که ظاهری در ظاهرش هست تو باطنش نقش میفته و بر برای همین عبادات ما یک بُعد نمادی داره. مثلا قنوت ما نماد مسکنته، سجود ما نماد به خاک افتادن و تواضع. این بُعد نمادی مفسران ما گفتن تو اسرار عبادات گفته شده، تو مبانی تربیت گفته شده. یه چیز خیلی روشنه که ظاهر و باطن انسان‌ها در هم دیگه تأثیر می‌گذارن. این مطلب است. در ادبیات هم این موضوع کاملا ملحوظه، باز چیز تازه‌ای نیست. در علم بلاغت تصریح کردن که اون چیزی که کلام رو رسا و گویا می‌کنه تشبیه و استعاره است. و برترین نوع تشبیه و مؤثرترین نوع تشبیهی که در فهم مؤثر کلام به کمک می‌کنه تشبیه معقول به محسوسه. شما این امر معقول رو وقتی محسوسش می‌کنید این قابل فهم‌تر، قابل ارزش‌تر و تاثیرگذارتر میشه. پس این هم چیز تازه‌ای نیست. و این هم اختصاصی به ایرانی نداره. در ایران و اروپا و آسیا و آفریقا و همه جا همینطوره. انسان این گونه آفریده شد. تمثیلات و استعارات همواره کار فهم رو سهل‌تر کردن و سرعت گیرایی و درک رو بالا میبرن. قرآن کریم از تمثیل استفاده میکنه، در روایات هم از تمثیل استفاده شده، در ادبیات تمام ملل از تمثیل و استعاره و نماد و اسطوره استفاده میشه. اختصاصی به ایرانی ها نداره. من توصیه رو کنم به آقای دکتر این کلمه defamilization که ترجمه شده به فارسی با عنوان آشنایی زدایی. هنجار زدایی هم ترجمه کردن، آشنایی زدایی هم ترجمه کردن. من هنجار زدایی نمی‌پسندم، به نظرم آشنایی زدایی مناسب تر باشه. این کلمه رو دنبال کنید، مقالات متعددی درباره این موضوع آشنایی زدایی یا defamilization نوشته شده که اونجا خلاصه حرف اینه که وقتی یک مفهوم به صورت مکرر برای انسان ها مطرح میشه، ذهن ما انسان ها اینطوری که نسبت به اون مفهوم خاموش میشه. اگر کسی بتونه بیاد این مفهوم رو یک بار دیگه خلق مجدد بکنه و به یک طریق دیگری بیانش بکنه، این بر روی وجود انسان تاثیرگذارتره. خب این باز اختصاصی به ما ایرانی ها نداره. همه فرهنگ ها، همه ملت، در همه تاریخ برای همه انسان ها اینطوری. این هم اینطوری. اتفاقا در عالم غرب چون که برای ایرانی ها اسطوره زده و به اصطلاح نمادگرا و نمادباور هستن، اتفاقا در دنیای غرب بحث نمادین خیلی بیشتره. مثلا بعد از رنسانس که دنیای غرب در واقع از باطن تهی شد و سوال و فکرشون رازدادایی کردن در عالم، اونا دیگه همش نماد شدن دیگه. این مجسمه ها و تصویرهاشون اینها زادگاه هنر گرافیک که یک هنر کاملا نمادینه اصلا غربه. و البته تو فرهنگ ما اثر داشته که ما هم انسانیم، که ما هم انسانیم، هرچه کار و ارتباط ساده تر بشه ما هم اثر بیشتری میدیم. بنابراین به جایی که انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنیم یه چیزی که مشترک بین همه انسان ها و باید بگیم این حالت ایرانیانه است، به نظر من تحلیل بهترش اینه که بگیم این که پیام حضرت امام رو ایرانی ها درک کردن به خاطر این بود که این پیام کاملا فطری بود و ایرانی ها آدم های خوش، همون که گفته شده، آدم های خوش فکر پر استعدادی هستن، این پیام رو درک کرد. البته امام هم برای ساده کردن این پیام از نمازها استفاده کرد. هر کس دیگه ای هم هر جای عالم برای ساده کردن پیام فطری و توحیدی که با وجود انسان سازگار است از روش های مؤثر استفاده بکنه میتونه اونجا موفق باشه. اینکه پیام حضرت امام الان تو دنیا داشت گسترش پیدا میکنه و موجب بیداری ملت ها شده، این پیام این بخاطر از این هماهنگیش با فطرت انسان ها، نه بخاطر اینکه صرفا از نماز استفاده شده. عرض میکنم از نماز استفاده کرده این پیام رو رساتر کرده و اختصاصی به ایرانی ها نداره. اگر حد وسط مورد ادعای آقای دکتر این است که ایرانی ها نمازگرا و اصول باور هستند، اونجا این متن اومده و الان دست به همه شد چون بود، به نظر من بحث بسیار سطحیه و متناسب با این جلسه نیست. و اگر چیز دیگه منظورشون بودی بنده نفهمیدم که خب توضیح میدن به انشاءالله متوجه بشم. بسیار
خیلی متشکرم. اگر آقایون خیلی مطلبی دارن که اگر نیست که وقت رو در اختیار جناب به توسکوها قرار بدیم و با تجربه این که حالا یک رو فکر می کنم یا 20 دقیقه دیگه فرصت جلسه است خدمت من.
متشکر از ناقدان و دوستان محترم. حالا خوب شد ناقدا آمادگی لازم رو نداشتن و اگر آماده بودن چطور نقد می کردن، حالا اون باید بماند. یک شوخی هم ما با دوستان عزیزمون بکنیم. بله، از بزرگتون. خب نکات خوبی مطرح شد. طبیعتاً در یک کاری که کار پژوهشی هست و محدودیت زمان و شرایط دیگه‌ای داره، خب طبیعتاً کار که بدون نقص نمیشه و اساساً بندم همیشه استقبال میکنم، به خصوص حالا این کار خواسته یک منظر نوعی رو مطرح کنه دیگه. ما از منظر سمبولیک تا الان انقلاب اسلامی رو نگاه نکردیم و یک نکته اینجا غافل موند و دوستان بهش اساسا اشاره نکردن. فونداسیون کار ما بحث سمبولیک پاور بود آقای دکتر، یعنی این قدرت نمادین که اصلا من فکر کنم بهش پرداخته نشده. قدرت نمادین چی هست؟ ما قدرت فیزیکی داریم، قدرت کاریزماتیک رو شاید شنیده باشید، خب آقای وبر گفته، اما سمبولیک پاور یه چیز نوعیه، توی یه دهه اخیر بیشتر مطرح شده. که چرا ما میگیم، حالا بعضی وقتا یه ترجمه هایی میشه، حالا ما اون مد نظرمون نیست، مثلا بحث جنگ نرم مطرح میشه یا قدرت نرم رو که جوزف نای یا دیگران مطرح کردن. ببینید قدرت سمبولیک یا سمبولیک پاور یه چیز متمایزتری هست، با بحث ذهنی در ارتباط هست، بحث سابجکتیو ابجکتیو در ارتباط هست، بحث این هست که چطور می شود شما اذهان و ایده ها رو، یعنی از طریق همون بحث جامعه شناسی پدیدارشناسانه است که شما چطور میتونید این ایده ها رو از طریق قدرت نمادین بارور کنید. و اینقدر این قدرت نمادین از نظر بردی و ظریف هست، گاهی اوقات خب تعریف خاصی هم داره، حالا ترجمهش خب سخت هست، میگه مثلا جمله گفته که مثلا قدرت نمادین چیزی هست که قابل تعریف هم گاهی اوقات نه دیده می شود، نه اون اعمال کننده میداند به چه گونه اعمال میشود، نه اعمال شونده متوجه میشه که داره برش اعمال میشه. یعنی شما شاید خیلی راحت از هیبت یک طرف، شخصیت یک طرف، صلابت یک طرف، خب ما تو حوزه‌های علمی داریم دیگه، بحث اون شخصیت و اون وزانت و بحث خب تو حوزه مراجع ما داریم اون موضوع رو، خب این قدرت نمادین حتی در ظاهر میتواند عمل بکنه بدون اینکه افراد اصلا متوجه بشن چگونه بر اونها این سلطه ایجاد میشه. خب بحث ظریفیه. دوستان این نکته ای رو مطرح کردن، من فکر میکنم خب این نکته ای که در مورد بحث روش شناسی بوردیو از سوی دوتا بزرگوار ناقدان مطرح شده، خب ببینید خود بوردیو هم بحث روش شناسیش بالانسی نداره، بالا پایین زیاد داره. شما یک سری مباحث بوردیو رو میبینید که اصلا تو دل ساختارگرایی بحث شده، آثار اولیه آقای بوردیو، و جاهای دیگه شما میبینید که علاقه داره که این فرد رو پررنگتر بکنه. حالا خودش تحت عنوان نظریه شناسی خودش رو گذاشته پراکسیولوژی، که حالا این پراکسیولوژی این شما میخواد نقش فرد رو درون ساختارها بررسی بکنه، یعنی هم برای ساختار اصالت قائل میشه، هم برای اون کارگزار ایجنت که حالا تو درون ساختارها میخواد، یعنی یه جوری میخواد این عین ذهن رو هم به اصطلاح آشتی بده. منطقه این آشتی همیشه اینجوری هم نیست، تا یه جایی میبینی که اصلا به نظام این عین ذهن بر میخیزن. خب این مشکل روشناسی رو من فهم میکنم ما هم داشتیم، طبیعتاً یه جایی من میخوام بیام فرد رو ببرم در درون این ساختار، از همه طرف محاصره قرار گرفته، ایده های مختلف، اندیشه های مختلف. خب ولی اما سعی کردیم نقش فرد رو در اون ساختار ببینیم، مثلا اتفاقا از روش و بردی هم استفاده کردیم. خب شما نگاه کنید هبیتوس امام چه تفاوتی با هبیتوس رضا شاه داشت یا با هبیتوس محمد رضا شاه داشت، همون بحثی که حالا خصلت ترجمه شده، حالا عادتواره ترجمه شده. خب هبیتوس ها خیلی مختلف بود، جامعه ایران چطوری هبیتوسش تغییر کرد؟ این افراد تو قبل از به اصطلاح ورود تجدد ایرانی‌ها چجوری بودن؟ چه مواردی وارد این ذهن اینها شد کم کم تغییر کردن؟ تحولات و نوسازی که تو دهه 20 30 40 اتفاق افتاد، جامعه شهری ایران رو دگرگون کرد. مشاغل جدید اتفاق افتاد، تحرک اجتماعی شکل گرفت. شما تو همه عرصه‌ها می‌بینید این تغییرات رو، عرصه هنر، سینما، ادبیات، شعر، حتی در حوزه‌های غیر دینی شما می‌بینید تغییرات داره شکل می‌گیره، واسه داره این ایده و این ذهن داره ذهن جدیدی میشه. منتها ببینید مشکل شاه، یعنی شاه اصلا خودش یک دوچار یک پارادوکس هم بود، از سوی نمی‌توانست نسبت به نوسازی جامعه ایران بی‌توجه باشه، که به هر صورت باید یک نوسازی صورت بگیره، جامعه روستایی تغییر کنه، اون بحث اصلاحات ارضی که اون طبقات اجتماعی تغییر کردن، نمیتونست به این بی‌تفاوت باشه، دوست داشت که این رو تغییر بده. از سوی دیگه فکر میکرد، این نگران هم بود آقا این تغییرات نتایج چی میشه؟ بالاخره این تغییراتی که داره اتفاق میفته، یک تحرک طبقاتی صورت میگیره، به هر صورت این آیه با من خواهد بود یا مقابل من میسته؟ بالاخره این پارادوکس، این دغدغه رو هم داشت. خود رضا شاه هم همش نگران بود. رضا خان تو فکر میکنم تو کلاردش بود، این خاطره ای رو محمد رضا شاه تعریف میکرد، میگفت این با من صحبت کرد، گفت من نگران آینده هستم. شاه گفت به من خیلی برخورد، اون قرار من بشم جانشین دیگه، نگران چی هستیشون؟ خب نگران بود که حالا اصلا شرایط در حال تغییر هست، نوسازی هایی که صورت میگیره، آیا مثلا شاه میتونه نظم جدید رو کنترل بکنه یا نه، چون رویات محمد رضا شاه رو پدر بهتر میدونست که حالا چه رویایی هست. و طبیعتا خود شاه هم این دغدغه رو داشت که اگه این جامعه تغییر بکنه، این تو دست من میمونه یا نمیمونه. چون متوجه میشیم که وقتی جامعه سلوکش تغییر میکنه، سلوک مادیش عینیش تغییر میکنه، طبیعتا سلوک فکری و فردی و ذهنیش هم دچار تغییراتی خواهد شد. اتفاقا ما این بحث رو دیدیم تو بحث بوردیو رو، تغییر ذهن رو تو مباحث به کار گرفتیم. یعنی نشون دادیم که در دوره رضا شاه خب ابهامی بودش که مطرح کردن که خب رضا شاه چطور این مباحث رو به اصطلاح برساخت کرد و چطور اومد مثلا ایران باستان مقابل اسلام. ببینید نخبگان و روشنفکرانی که تو عقبه حکومت رضا شاه بودن، اینها سالها کار فکری و نمادسازی کردن. شما از بعد از مشروطه که خب بالا بحث طولانی هم بند، شاید فرصت هم نباشه. ببینید یک بحثی تو ایران وجود داره که مشروطه چی ها دنبال چی بودن؟ آیا دنبال دموکراسی بودن؟ آیا مشروطه یعنی 95% جامعه ایران بی سواد؟ آیا مردم می فهمیدن دموکراسی چیه سال 1285؟ تو اون فضا کتابای خاطرات رو که آدم نگاه میکنه میبینی که بسیاری از مردم واقعا نمیدونستن مشروطه چی هست، خوردنیه، بردنیه، چی هست. اساسا پاره از نخبگان ایرانی دنبال یک حکومت منتظم بودن، یک حکومت نوسازگرا، یک حکومتی که نظم ایجاد بکنه، چون جامعه ایران دچار بی‌نظمی بود. و بعد که هرج و مرج بیشتر شد، پاره از نخبگان ایرانی در آلمان، اون حلقه ای که آقای تقی‌زاده در آلمان تشکیل داد در کاوه، و پاره از اونها در ایران تو نشریاتی مثل ایران و باستان و جاهای دیگه کار میکردن، از سال 1000 به سال دهه 1290، یعنی بعد از اینکه یک مشروطه جهار ناکامی شد، اومدن مبانی فکری حکومت آینده در ایران و ساختار سیاسی رو چیدن. شما تو آثار اینها نگاه بکنید، اینها به دنبال یک حکومت منتظم، حکومت قدرتمند و دیکتاتوری مسلح بودن. اینه تو هم دیکتاتور باشه هم اصلاحات انجام بده. مثلا تو نوشته هاشون به شدت روی موضوع تاکید کردن. مثلا دنبال مفاهیم مثل دموکراسی اینا نبودن و این رو برای رضا خان ایجاد کردن. رضا خان از اینها استفاده کرد، از همه اینها هم، اکثر اینها هم در حوزه فکری و سیاسی حکومت خودش استفاده کرد، از حکمت، از تیمورتاش، از علی اکبر داور، دستگاه نوین قضایی که اونها رو عرفی درست کردن، همه از همین تیم فکری درست کردن، همون ایده‌هایی که مطرح شده بود استفاده شد. فپس رضا خان اومد با این عقبه این کار رو انجام بده، طبیعتاً هم جایی برای اسلام شیعی نگذاشت و اساساً معتقد نبود که باید از اسلام شیعی استفاده کرد. و این اومد تا دهه 20 و 30. خب تشکیلات حکومت پهلوی دوم هم بر همین مبنا بود. اما یه تشکیکی دوستان مطرح کردن که خب اصلا همخوانی نداره بین، حالا مثلا شما بگید اسلام و ایرانیت. اصلا ما الان میبینیم خیلی از عناصر اسلامی داره ساخته میشه، اصلا توجهی حساسیتی وجود داره به عناصر ایرانی. من یه سوال دارم آقای دکتر، آیا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عناصر نمادین تجدد بی توجه بود یا بیشتر توجه کرد؟ الان شما معماری که در خیابان‌های ما، در شهرسازی‌های ما، عناصر تجدد دیده میشه یا عناصر ایرانیت یا اسلامیت. اتفاقا جمهوری اسلامی ایران با گسترش نمادهای تجدد بسیار هم توی این زمینه موفق عمل کرده. شما مراکز تجاری به سبک غرب، ورود برندهای غربی، سبک لباس، سبک چیزهایی که حالا میگیم سبک زندگی، کاملا جمهوری اسلامی بستر رو فراهم کرد. اینها در تهران جایی دیگه ساخته شده. شما مراکز تجاری رو نگاه، هم تو همین شهر قم شما ببینید در دو دهه اخیر اساسا تفاوت رو میبینید در حوزه‌های سبک زندگی، در حوزه‌های ساختمان سازی، معماری و شهرسازی. یعنی نیومدن جلوی نمادهای مدرنیسم رو بگیرن. یعنی تجدد یه جوری میدان پیدا کرد که گسترش پیدا بکنه. اتفاقا تو جامعه غربی تجدد در اتفاقا آقای دکتر درست میگن، اتفاقا غربی ها تو حوزه نمادسازی جلو هستن و روی این حوزه دارن کار میکنن. اما خب ما به عنوان کشور شرقی از اون دور نبودیم، ما هم اون میدان رو فراهم کردیم که نمادهای تجدد بیاد در کنار جهان نمادین اسلام و ایرانیت بشینه. شاید ابتدای انقلاب بعضیا به دنبال بودن که ریشه های تجدد رو بخشکونن، نمادهای ایرانی رو یا بگذارن کنار، اما اتفاق به واقع شکل نگرفت. من میخوام بگم درسته به لحاظ فکری شاید ما بگیم به لحاظ فکری تجدد شاید خوب باشه یا خوب نباشه، قضاوت بکنیم یا ممانعت بکنیم از گسترشون، اما به لحاظ عملی ما تلاش کردیم هر سه تا جهان نمادین رو در ایران داشته باشیم. شما هم جهان نمادین تجدد رو در ایران میبینید، هم اسلامیت رو میبینید، هم ایرانیت رو. بحث من تو کتاب بحث نظریه من این بوده که ما بیایم یک پرابلمی رو مطرح کردیم که بالاخره باید چیکار کنیم. این سه تا جهان وجود داره، 150 سال هم از تجدد با جنگ ایران و روس وارد ایران شد، هر روزش هم به یک رنگ لباسی در میاد. یک روز قبل از انقلاب به اون شکل، الان هم شما نگاه کنید حوزه ماهواره هست، حوزه کتاب هست، حوزه آثار فرهنگی هست، سبک زندگی هست. یعنی تجدد هر روز با یک لباس جدید وارد ایران میشه. ما باید چیکار کنیم؟ آیا میتونیم بگیم هر کسی به قدرت رسید یک لایه رو بگیره، دو لایه رو بگیره، بقیه لایه فرهنگی رو ول کنه؟ آیا امکان پذیره؟ خب اگه اینجوری باشه که ما در ادوار قبلی داشتیم دیگه، پهلوی ها اومدن گفتن آقا ما فقط ایرانیت و تجدد رو میپذیریم، اون برای نمیپذیریم. آیا موفق شدن؟ نه. من تلاشم بر این بود که تو این بحث نظری بتونیم یک نوع آشتی بین این سه تا جهان نمادین ایجاد بکنیم و تلاش بکنیم نمادهایی رو ایجاد بکنیم در جهان نمادین کنونی که بقای خودمون رو، بقای ایران رو، بقای این سیستم رو در چارچوب جدید، در شرایط جدید حفظ بکنیم، نزاع‌ها رو کم بکنیم. طبیعتاً هم سعی کردم که این بحث نظریه که حالا بردی و مطرح کرده اون رو بهش وفادار باشم. و اون بحثی که گفتن شریعتی و امام حالا نماد رو ساختن یا باز پروروندن، خب طبیعتاً ببینید مفاهیم بوده، اما مفاهیم لباس سمبولیک بهش پوشونده شده. وقتی لباس سمبولیک بهش پوشونده میشه، تلاش بر این بوده که این متفکران، این رهبران نمادساز اذهان رو در دست بگیرن. این اذهان رو وقتی شما داشته باشید دیگه به راحتی میتوانید زبان شما، کلام شما، راه رفتن شما، همه شما مشروع باشه. مهم این بوده در منازعه بین دو تا قدرت. اتفاقا یکی از دغدغه‌هایی هم که الان مطرح است، چطور میشه این تسلط زبانی و تسلط سیاسی رو حفظ کرد؟ ما چطور میتونیم در جهانی که همه چیز داره سمبولیک میشه به نفوذ خودمون ادامه بدیم؟ قدرت فیزیکی وجود داره، اما این قدرت فیزیکی با لباس سمبولیک خودش رو در جهان کنونی، در جامعه ما و هر جامعه دیگه‌ای تسلط میبخشه. این قدرت سمبولیک رو ما باید چطور ایجاد بکنیم؟ پس این قدرت نمادین رو طبیعتاً بیشتر مد نظرم بوده که مورد واکاوی قرار بگیره. و مباحثی که دوستان گفتن، خب طبیعتاً بحث عادت‌واره رو که گفتن، ببینید عادت‌واره چیز بسیار پیچیده‌ای هست، یا همون هبیتوس. بررسی و آنالیز هبیتوس، چون هدف این کتاب این نبود که بیاد هبیتوس رو فقط واکاوی بکنه. اگر من میخواستم هبیتوس رو واکاوی بکنم، فقط مثلا باید میرفتم میگفتم هبیتوس امام رو میشد چند صد صفحه نوشت، هبیتوس شاه چیه. ما قرار بود اشاره‌ای بکنیم، اینها رو به کار بگیریم در سیستم نظری خودمون. هم طبیعتاً کار ما رو سخت‌تر می‌کرد اگر تقلیل می‌دادیم مباحث خودمون رو به کارگیری هبیتوس در، بله نکته کلیدی هست و مفهوم کانونی هست هبیتوس در بحث نظریه بوردیو، اما ما سعی نکردیم که این مبحث انقلاب اسلامی رو تقلیل بدیم در هبیتوس، چون کار ما رو دشوار می‌کرد. باید می‌اومدیم افراد و جامعه رو طبقاتی می‌دیدیم. خب جامعه ایران طبقاتی نیست آقای دکتر. شما الان آدم ثروتمند دارید ولی ایده های سنتی داره. اصلا شما جامعه طبقاتی ایران رو نمیتونید طبقاتی، اصلا جامعه ایران رو طبقاتی نمیشه دید. به همین دلیل یه مشکلی ما داریم که بخوایم بعضی از نظریه های غربی رو با جامعه ایران تطبیق بدیم. خب جامعه ایران نمیخونه، مثل جامعه فرانسه نیست. این جامعه طبقاتی نیست. سلوک طبقاتی طبقات بالا با طبقات پایین خیلی متفاوته. سلوک زاغه فرهنگیشون، زاغه اقتصادیشون، زاغه سیاسیشون. اما شما در ایران میبینید ما طبقه بالا داریم، هم به آقای احمدی‌نژاد رأی میده هم به آقای روحانی رأی میده. اصلا به لحاظ زیبایی شناسی سیاسی شما میبینید چقدر تفاوت وجود داره. اتفاقا در ابتدای انقلاب به لحاظ زیبایی شناسی سیاسی سوال این بود چطور شد شاه به لحاظ زیبایی شناسی سیاسی به لحاظ استاتیک سقوط میکنه، امام به لحاظ استاتیک و زیباشناسی سیاسی در ذهن و باور مردم ظهور میکنه. اینا رو ما خواستیم بیشتر واکاوی بکنیم. به همین دلیل سعی کردیم از نظریه بوردیو و به خصوص بحث سمبولیک پاورش اینجا بهره‌گیری بکنیم و تأکیدمون رو بیشتر سمبولیک پاور بوده. بحث لنگویج یا زبان رو هم کمتر بهش پرداختیم، چون اگر قرار بود ما بحث انقلاب رو میبردیم تو بحث منازعات زبانی، به نظر باید اصلا مسیر بحث رو عوض میکردیم و کار رو تغییر میدادیم. طبیعتا بیشترین تأکید اون رو سمبولیک پاور بود، نه لنگویج یا زبان، چون بحث زبان اصلا شکل کار ما رو تغییر میداد. به هر صورت امیدوار هستم که تونسته باشم بخشی از این به اصطلاح مسائل که مورد تأکید قرار گرفت پاسخ داده باشم. یک سوالی دم دوستمون مطرح کرد که برای احیای نمادهای اسلامی در جامعه چه کارهایی باید انجام بدیم و این همسویی چه کار باید بکنیم. خب طبیعتا همونطور که گفتیم نمادها و هم فرسایش دارن هم افول دارن هم سود. به نظر میرسه یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره حالا هم در دانشگاه‌ها و هم در حوزه‌های علمی این هست که بتونیم نمادهایی رو تولید بکنیم که جامعه اون رو بپذیره، اکثریت جامعه. این کار بسیار دشواریه. بوردیو مثلا میگه باید یک هیئت عالی نمادساز تو هر جامعه وجود داشته باشه که بتونه جامعه رو رصد بکنه، حکومت‌ها به اونها بها بدن. اون هیئت عالی نمادساز رو هم روشنفکران و نخبگان میبینه که باید اینها بتونن این جهان نمادین رو باز تولید بکنن. طبیعتا این هم یکی از دغدغه‌های مهم هست. حالا سوال اینه آیا مثلا ما میتونیم نمادهایی که در 4 دهه پیش نمادهایی بودن که اکثریت جامعه اون رو قبول داشتن، آیا میتونیم همچنان باور ذهنی رو بر اون نمادها استوار نگه داریم؟ یعنی سوالی است که بسیار مورد توجهه. و آیا جامعه از دست ما داره در نمیره؟ جامعه داره از کنترل نمادینی که فرض بفرمایید حکومت اسلامی ما بهش اعتقاده، آیا طبق اون چارچوب عمل میکنه؟ باید روی این حوزا خیلی فکر بکنیم. این کار بسیار دشواری هست و طبیعتاً باید اون هیئت عالی نمادسازی که تو هر جامعه میتونه وجود داشته باشه، بوردیو هم روش تاکید کرده، تلاش بکنه نمادهایی رو بسازه که جامعه، ذهن جامعه رو از دست نده، وگرنه این نمادها در بیرون از ساختارهای موجود حاکم ساخته می شود و بعد اذهان رو میتونه در اختیار بگیره. اتفاقی که در رژیم پهلوی افتاد، گفتمان و نمادهایی که، حالا گفتمان نگیم، اون جهان سمبولیکی که در حاشیه ساخته شد، بر جهان سمبولیک پهلوی غلبه پیدا کرد. و به همون علت اون اذهان از کنترل رژیم پهلوی خارج شد. دغدغه ما این بود که ما تلاش بکنیم چه راه حلی میتونیم پیدا بکنیم که این جهان نمادین خودمون رو یا نمادهای مشروعیت ساز رو به گونه بازسازی بکنیم که جامعه و ذهن جامعه رو بتونیم همچنان با ساختارها حفظ بکنیم. تلاشمون بر این بود که فاصله بگیریم از اون نگاهی که حالا مثلا در گذشته وجود داشت نسبت به این تقابل نمادین. به هر صورت امیدواریم که تونسته باشیم تا حدودی مباحث رو مورد بررسی قرار داده باشیم. من از دوستان و به اصطلاح نقادان عزیزم تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم. خب در این وقت کم 20 دقیقه شد دیگه، من بیش از این دیگه فرصت نیست که همه موارد رو پاسخ بدم. ببینید نکته که آقای دکتر شما مطرح کردید، خب ایرانی ها بله، ببینید بحث نمادها برای همه جوامع وجود داره، ولی از نظر ما در جامعه ایران ما به هر صورت یک فضای سمبولیک یا اون فضای ذهنیه که با این جهان نمادین همگام هست از گذشته داشتیم. من چند تا مثال بزنم. من برای من جالب بود مثلا اسکندر وارد ایران شد، خب اومد به اصطلاح نمادهای ایرانی رو به اصطلاح از بین برد. بسیاری از اعتقادات و مبانی فکری ایرانی ها رو یاد گرفت و حتی عمرای ارتشش اون رو دنبال کردن. دور نریم بیایم نزدیکتر، وقتی که مسلمان وارد ایران، اسلام وارد ایران شد، دستگاه حکومت بنی امیه و دستگاه حکومت بنی عباس اینا از کجا یاد گرفتن سلطنت به چگونه است؟ اساساً بسیاری از مسائلی رو که اینها در قدرت سیاسی به کار بردن از حوزه‌های سلطنت در ایران یاد گرفتن. بسیار از دبیران مالی و سرداران ایرانی در حکومت بنی عباس بودند.
بله. فرهنگ و تمدن
ایرانی نه گفتیم آقای دکتر در جای دیگه نبوده.
بله. این چه
اختصاصی به ایرانی هم داره؟ همه انسان ها این گونه هستن. بله. این که ما تاکید کردیم، تاکید ما بر این بوده که ایرانی ها همیشه جز اقوامی بودن بیش از این که تأثیر بگیرن تأثیر فرهنگی میذاشتن. مثلا ما بعد توضیح دادیم که چرا مغول ها که وارد ایران شدن، خب جامعه ایرانی 900 سال حکومت نداشت آقای دکتر. من برای خود من این سوال بود که بعد از ایران باستان ما 900 سال حکومت مرکزی نداشتیم، چرا؟ پس ایرانی ها چه کار میکردن؟ باور من بر این شد ایرانی ها عرصه حکومت مرکزی رو واگذاشتن و بیشتر به کار فرهنگی پرداختن، حفظ زبان، حفظ ادبیات، حفظ به اصطلاح حوزه‌های فرهنگی خودشون. به همین دلیل تصور من بر این بود که ایرانی ها بیشتر تأکید بر حوزه‌های فرهنگ داشتن که بتونن اون حوزه‌های فرهنگی رو حفظ بکنن در مقابل مثلا مغولان، در مقابل مهاجمان ترک. به همین دلیل هم تصورم بر این بود که ایرانی‌ها از این ذهنیت به مراتب بیشتر از جوامع اطراف برخوردار بودن. این به معنی نیست که ما اصلا جوامع دیگه جوامع نمادساز یا نمادی نیستن. جامعه ایران ویژگی‌های فرهنگی و ذهنیت فرهنگیش بیشتر از جامعه دیگه بوده. خب این به اصطلاح مجموعه تاریخ رو که نگاه میکنیم، این تاثیرگذاری فرهنگی رو حداقل ما تو ایرانی ها میبینیم که نسبت به مهاجمان داشتن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید. ناقدان محترمم شما، فقط یه دو نکته رو بگم که یه چون وقتی مانتان شد، با تجربه ای که خودم شاید بیش از 15 سال بحث هویت کار میکنم، این بحث حالا اساسا بحث هویت دو لایه داره، یه هویت اظهاری و نمادین هست که آقای دکتر بحثشون رو بر پایه اون قرار دادن، یه هویت شناختی یا معرفتی. بحث هویت همیشه بحثای شاید بشه گفت خیلی لیز و پیچیده است، چند لایه است، یعنی هر چقدر در مورد صحبت بکنید این دعواهاش به پایان نمیرسه. لذا شاید بشه گفت هر چه در این زمینه بیشتر گفتگو بشه و بحث بشه، خود این دانش و عرض کنم که موضوع پرورش پیدا میکنه. حالا انشاءالله ما در نشست‌های بعدی میتونیم این زمینه این بحث‌ها رو گسترش بدیم و نهایتاً اون مشکلی رو که بیشتر تو گفتگوها بود که این سه لایه فرهنگی رو یا جهان عرض کنم فرهنگی رو غرب یا تجدد اسلام و ایران رو چگونه آیا میشود جمع کرد یا هر کدوم از اونها یک ترتیبی و اولویتی داشتن و اساساً اینها در هم قرار گرفتن یا همزیست شدن، اینها یکی از مصائبه عرض کنم که این موضوع هستش که هنوز هم حل نشده. ما بعد از انقلاب یک مرکز دیدیم، یک موج ضد ملی‌گرایی هم در کنار موج ضد تجددگرایی هم ایجاد شد، تا جایی که برخی از آقایون صحبت از کفر و الحاد مثلا فردوسی می زدن که ایشون نماد مثلا ستم و استبداد هستش. اینها نشونگر این هستش که هنوز هیچ همزیستی منطقی و عقلایی انجام نشده. وقتی ما صحبت از عرض کنم که اولویت اسلام میزنیم، نسبتش رو شاید با تجدد یا نسبتش رو با اون لایه ایرانیت به خوبی مشخص نکردیم. زمان چهارشنبه سوری و سینزده بدر و عید نوروز که میشه، این دعوا دوباره رونق پیدا میکنه با مثلا فرض کنید دعای عرض کنم نوروز، سعی میکنیم که نوروز رو یا روایت هایی که میاریم عرض کنم که دینیش بکنیم، ولی خود ما نمیدونیم دقیقا چه کار داریم میکنیم و این از پیچیدگی های این مسئله است که هنوز همزیستی میان این سه لایه فرهنگی که جامعه ایرانی باش دمخور هست خیلی روشن نیست و طبیعتا این دعوای این بحث های هویت همچنان ادامه داره. من تشکر میکنم از حوصله که به خرج دادید و با ذکر صلوات جلسه رو بخوانم.